من وقتی علی بابا رو زدم خونم فروخته بودم، ماشینم فروخته بودم، اجاره خونم نمیتونستم بدم. میخواستم به دنیا نشون بدم میتونم. من اگه بخوام خودم رو تو یه جمله تعریف کنم، میتونم بگم من مجید هستم، میتونم بگم من نشونت میدم میتونم هستم.
بهترین مدیرا کسایی هن که هنزان هن دارن کار میکنن، علاقه هم به مدیریت ندارن.
آره. وقتی کرونا خورد من بجای اینکه ترمز بگیرم شکرم گاز دادم تو کسب و کارم، و یه جایی شد که ما پول مردم رو نمیتونستیم بدیم. آرزو میکردم که ای کاش به دنیا نمیومدم. من گفتم که مجید ادامه بده،
تو هر کاری رو 10000 ساعت بکنی بالاخره فیلسوف میشی. یعنی تو کفاش هم ماشین به رقم فیلسوف میشی.
ما خودمون بخوایم بفروشیم 200 میلیون دلار ولی نمیفروشیم. من واقعا امروز جایی نیستم که اصلا کسی بیاد به من فروشنده، من خریدار سهامم.
بعد از یه مدتی یهو میبینی تمام چیزایی که برای من یه زمانی ارزش بود، یه زمانی این جزئیات برای من خیلی ارزش بود، الان دارم میگم این چه کاریه که من دارم میکنم، چرا وقتمو گذاشتم اینجا. و این اتفاق چند بار برای من افتاد.
و دارایی تو شرکت و کارخونه و زمین نیست، آدمان که دور میز نشستن.
شاید مثلا این پادکستی که تالف شده آخر ازش کتاب درم که بگم آقا این چیزی بود که من آخرش متوجه شدم.
میخوام یه جمله بگم بچه‌ای که دارن استارتاپ میزنن، آقا معیار فقط یه چیزه، روی زمین چیزی نشده. میترسم انگلیسی حرف بزنم.
نه بابا ببین چی کار میکنین اصلا، که دوربین من کدومه. Thank you مجید، چطوری؟
عالی خدا رو شکر.
آقا این 3-4 روز خیلی خیلی حال داد.
آره واقعا تجربه فوق العاده ای بود برام.
منم خیلی خیلی باهاتون گشتم، ازتون یاد گرفتم، با کاراکتراتون آشنا شدم، کارهای مختلف کردیم و تایم زیادی هم بودیم، یعنی از صبحونه تا شب.
آره.
3 روز
جونمونو گرفت سعید.
دوبه چیکار می‌کنیم؟
من که همین برای همین ایونت سعید اومدم دیگه. ایونت روی AI بود و بنیانگذارا رو یه سری ایرانیای ایران و خارج از کشور و یه چند تا از کشور دیگه بودن. خیلی تجربه فوق العاده ای بود برام.
از AI استفاده میکنین شما توی علی بابا؟
آره، هم جاوا ما استفاده میکنه، هم علی بابا، و این هیدر در حال رشد و پیشرفته.
آقا بذار از اول شروع بکنیم، از داستان شروع علی بابا. ببین خب علی بابا رو فکر کنم همه تقریبا دیگه تو ایران میشناسن، ولی منی که الان 4-5 سال ایران نبودم خیلی دیگه آپدیت اسکیل و اینی که چند تا بوکینگ انجام داره میشه ندارم. یه ایده از این که الان تو چه اندازه و تو چه اسکیلی دارین کار میکنی بهمون میدی؟
عدد رقم باورت میشه؟ ندارم من چند،
ولی حالا حدوده
نگاه میکنم. من چیزایی که برای من مهمه، حالا شاید برای بچه هم مهمه، من نگاه میکنم ببینم مارجینم
چقدر تو حساب.
کار من همینه، من چیکار دارم چند تا میفروشه. سهم بازار رو تا یه حدودی میدونم، اینا برام مهمه، و در واقع اینکه جی ام وی مون چقدر، میزان فروشمون چقدره، اینا رو من دیتا میگیرم. تو جزئیات بیزینس میرم. از علی بابا هم خیلی من دور شدم.
تو همین تو الان دی تو دی به اصطلاح یا تو روزمره علی بابا فعال نیستی؟
اصلا من تا 6 تا شهریور بودم دیگه. شهریور که توید کارو گرفت بهم گفت باید از، اگه من قرارو بگیرم باید از این آفیس بری بیرون.
انگولمون نگاری
فوق‌العاده خوشگل. اون آفیس روز اوله، دفتر روز اوله، گفت بعد از دفتر بری بیرون دیگه. ما هم رفتیم تبیدگاه 100 متر اونورتر یه دفتر داریم، دفتر یارا، در واقع مرکز تماسمون بود. رفتم اونجا نشستم.
توید که مدیر عامل جدید آوردین؟
توید از اول با ما بود تقریبا، از همکلاسی که هم دانشکده بودیم. من و نیما و توید هممون پلیمری هستیم. من 76، نیما 78، توید 81. یه جوری با هم شروع کردیم. به 6-7 ماه بعد جوین شد. خودش هم سهامدار در واقع جدی کل گروه ماست. آره توید اونجا بود و مثلا عینکی که رو چش هست ما نمیدیدیم. چه جلسه گذاشتیم. خود توید هم قرار بود بشه، از شانسمون توید نبود که آقا مدیر عامل کی بذاریم. چون من از پارسال همین موقع دیگه خیلی از علی بابا دور شده بودم و تمرکزم روی شرکت‌های دیگه بود بیشتر، اونا هم جوان‌تر بودن، هیجان بیشتری برام داشتن، مثل اینکه بچه تتاقاری هست و همیشه یه جوری بیشتر دوست داری. تمرکزم رو اونا بود و علی بابا واقعا داشت آسیب می‌خورد. بعدم خودم می‌رفتم توی جلسه، مثلا یه جلسه کاری بود یا گیر میدادم به یه فوند که چرا این فوند تو گذاشتی، حالا میگفتم خب بیخیال شو بیم. گفتم نه اصلا نمیشه، این چه وضعشه. من و علی بابا از دست هم نجات پیدا کردیم. توید میگه من این موقع بچه ها رو میخوام مثلا اذیت کنم، میگم اگه مثلا خوب کار نکنین من میرم مجید میاد. من میگم نه تو را خدا بذارینم اینجوری بمونه.
ولی نکته که داری میگی که از بچهای خودتون که از قدیمی ها بودن به مدیر عامل به مدیر عملیات منتقل شده، واقعا یکی از نقطه های قوت دیگه. یعنی بله. مثلا توی داستان هایی که مثلا از استیو جابز هم میشنیدیم،
بله.
این داستانی که مدیر از بیرون آوردن یکی از غلط ترین کارها رو چند بار روش تاکید شده. بله. و یه ویدیو معروفی هم از استیو جابز هست که اصلا میگه که بهترین مدیرا کسایی هن که هنزان هن دارن کار میکنن، علاقه هم به مدیریت ندارن.
آره.
میدونی دیگه. آره. از سر اجبار و چون بهترین آدم برای مدیریتن.
آره.
دارن مدیر میشن.
دست گلش همون مدیر عامل پپسی بود.
آره آفرین. دقیقاً. آره. دقیقاً. بنابراین این خیلی خیلی تجربه خوبیه که نفر آوردین. ولی این داستان هم که در راجب فانتو اینو داری میگی، من باهاش میگم رابطه برقرار میکنم. فکر کنم منظورت اینه که بیزنس توی اون اندازه و تو اون سایز وقت تو گذاشتی برای چه چیزای کوچیکی.
بله.
ولی از یه طرف دیگه هم قبول نداری که اصلا بازی اول از اینجا شروع شد. یعنی مثلا از طراحی محصول، از پروداکت، از اینکه بخوای برندینگش و اینا رو بخوای درست نگهداری، ولی بعد از یه مدتی یهو میبینی اه تمام چیزایی که برای من یه زمانی ارزش بود، یه زمانی این جزئیات برای من خیلی ارزش بود، الان دارم میگم این چه کاریه که من دارم میکنم، چرا وقتمو گذاشتم اینجا. و این اتفاق چند بار برای من افتاد و من خود من شخصا احساس میکنم یکی از قسمت‌های سخت زندگی من این که چند بارم برای من اتفاق افتاد، این ترانزیشن از این چیزایی که یه زمانی برات ارزش بود و حالا داری میگی من دارم روی کار بزرگتری دارم کار میکنم. نمونهش همین الان تو همین بحثای این چند وقت بود که به من میگفتین سویل برو وقتتو بذار رو میدیا. من جایی که داشتم پادکستر نیستم، من پروداکتم، ولی چون حالا ایمپکت کاره داره بیشتر خودشو نشون میده، جایی خب وقتتو رو میذاری ازش بیشتره.
ببین تو ذهن من ایده شرفی زدی، این بچه اومد که یه لباسی اندازشه، بعد من تجربه هم خودم هم رایان پسرم حضور ذهن دارم، میگم بابا اینو عوض کن، ول نمیکنه، هی اونو میگه نه دوست عادت کرده، ولی این بزرگ شده لباسه کوچیک شده. در واقع لباس که کوچیک نمیشه، این بزرگ شده، اون لباس مناسب اون نیست، ممکنه بگیری بدی یه بچه دیگه. فهم منم هم همینه، اگه تو کمپانی بزرگ میشه تو همون لباسو بخوای بپوشی خب کار نمیکنه، در واقع تو لازم بری یه لباس دیگه بپوشی. و اتفاقا رشد اینجاست که تو بتونی خودت رو رشد بدی تو حین این پروسه. وقتی خودت رشد پیدا میکنی میتونی آدمای درجه یک بگیری یا آدمای درجه یک کنار در واقع با هم رشد بکنی یا کنار تو رشد بکنن و اونا بیان کارو بگیرن، کاری که خود اونا هم توش شکوفا میشن. یک فوق‌العاده‌ای کار استارتاپ اینه که تو بی اندازه میتونی رشد کنی و آدما این مسیر شغلیشون و این کریر پسشون رو میبینه که من میتونم مدیر عامل بشم. یعنی نهایتی برام وجود نداره، این شرکت به سمت بی‌نهایت داره میره، واقعا همینجوری به سمت بی‌نهایت داره میره و من میتونم توش هر چیزی رو برای خودم بسازم، مثلا یه ایده بیارم یه شرکت بزنم جدا بشه. این خیلی فوق‌العاده است که پایانی درش نیست، مثل شرکت‌های سنتی نیست که تو تایه کارو ببینی اون باید بمیره تا من برم جای اونو بگیرم.
این مجید همیشه داستانای شروع یکی از جذاب‌ترین داستاناست. میدونم الان یه خیلی مدت زمان زیادی میگذره و اتفاقا الان فکر کنم پس توی دوره فلسفی هم هستی.
آره.
میدونی که مثلا الان خب چیکار کنیم، این کار رو هم کردیم و اینا، و دوست دارم سریع بهش برسم. ولی بیا یکم برگردیم عقب از روزهای اولش که برای منم هم همیشه جذابه، که تو آشنایی دستم با دنیای استارتاپ چطوری بود، از چه بک‌گراندی می اومدی، یعنی بیشتر از سمت مارکتینگش وارد شدی، از سمت بیزنسش وارد شدی، با پروداکتش وارد شدی، ایده ای علی بابا از کجا اومد، انتخاب اسمش از کجا اومد؟
من یه ذره پس برگردم عقب‌تر. من متولد 58م، مامانم تاریخ تولدمو نمیدونه، یعنی ما سه تا داداشیم هممون شناسنامه 25 شهریور، تاریخ تولد هیچ کدوم اونو نمیدونه. میگم مامان تو چجوری تاریخ تولد دارم یادت؟ میگه من اون موقع تونتون میزایدم، خیلی کاری نداشتم، چون 12 سالش بود ازدواج کرده، با خواهرم 13 14 سال اختلاف داره و 23 4 سالگی هم پدر من فوت کرد، یعنی مادرم 24 سالش بود، بابام 35 سالش، پدرم سکته کرد فوت کرد. حالا من یه داستانی هم دارم، من رو پای بابام بودم، عروسی بوده، عروسی تموم میشه، بعد مثلا رو پای بابام خوابیده بودم آخر شب، بابام سکته میکنه میمیره. این خیلی خودم میگم دلم برای خودم میسوزه، تازگی یا قبلا نه. من پلی تکنیک قبول شدم، لیسانس فوق لیسانس پلی‌تکنیک خوندم، همونجا ازدواج کردم. بعد از پلی‌تکنیک من برادر بزرگترم کسب کار بازرگانی داشت تو چین، اون موقع چین اصلا میرفتی چین دست میزد ببینه تو واقعی هستی یا نه، مثلا سال 2000-2001 خیلی چین نمیره، شانگهای شاید بود ولی یه ذره از شانگهای میومدی بیرون نبود. اون منو برد تو دنیای بازرگانی، یه 5-6 سال کسب و کار خیلی خیلی موفق بازرگانی داشتم، درآمد خیلی خوبی ازش داشتم. بعد تحریما و اینا شروع شد، یه ذره اون کار شل شد، من از اون کار اومدم بیرون. وقتی اومدم بیرون شروع کردم اپلای کردن برای خارج رفتن و اینا، همین در اون جابجا میگم کار قبلش اپلای کردم. خلاص اومدم بیرون، وضع مالیم خیلی خوب بود، درگیر چند تا پرونده کلاهدهی شدم، نه کلاهبرداری، میدویدم کلامو بدم به یکی. البته قول این روان درمانگرم میگفت تو مرگ پدرتو دوباره تکرار کردی. من وقتی علی بابا رو زدم خونم فروخته بودم، ماشینم فروخته بودم، اجاره خونم رو نمیتونستم بدم، ولی میخواستم به دنیا نشون بدم میتونم. من اگه بخوام خودم رو تو یه جمله تعریف کنم، میتونم بگم من مجید هستم، میتونم بگم من نشونت میدم میتونم هستم، یعنی اصلا بودنم اینه. بعدم خب این دلیل اینم که یه ذره پس گفتی فلسفی، منظورم یه ذره برام تو فلسفی،
اصلا واقعا به نظر من زندگی ما میشه فلسفیه. آره. تو تک و استارتاپ
کامو یه داستانی داره در مورد افسانه سیزیف، میگه که این خدایان اینو در اثر اینکه خدای مرگ و نمیدونم نمیاد گول میزنه، محکوم میکنن که این یه سنگو ببره بالای کوه و از بالای کوه ول کنه بیاد پایین و اینو هی تکرار کنه. این ورژن کاموه. ورژن من اینه که محکومیتش این بوده که فقط سنگو ببره بالا. تو اگه محکومیت این باشه سنگو ببری بالا، وقتی میرسی قله چیکار میکنی؟ ناگزیری که ول کنی بیاد پایین و دوباره ببری بالا. نمیتونی همیشه ببری بالا، میرسی نوک قله و نمیتونی محکومیت رو ادامه بدی. پس باید هی اینو تکرار کنی. محکومیت من اینه که نشونت میدم میتونم. اگه همه باور کردن من میتونم، من چیکار میکنم؟ سنگو میندازم پایین که دوباره نشون بدم میتونم. میگه آ دیدی نتونست. بعد اونجایی که من خونه و فروختم، ماشین و فروختم، همه چی فروختم، اونجایی بود که همه گفتن اه دیدی شانسی بود این کارش و اینا، اون فرمول برنده شدن من تحریک شد، دوباره در واقع استارت خورد. من اونجا توی وسط اون دادگاه ها و پرونده های قضایی که تو تمام تهران بود، یکی از این قاضی ها میگفت اینجا مجتمع شهید حسین نژاد، ما همه برای تو کار میکنیم، اینقدر پرونده قضایی داشتم. نیما رو صدا کردیم، با نیما علی بابا رو استارت زدیم، یه دوست دیگر رو صدا کردیم علی تیماچی. علی گفت من 3 تومن میگیرم فقط چک کنم ببینم این میشه اصلا یا نمیشه، چون اصلا سایت آنلاین نبود.
رجوع چه سال داریم حرف میزنیم؟
92. من همونجا 3 تومن کارت به کارت کردم، با اینکه واقعا مثلا میگم اجاره خونه هم به سختی میدادم.
3 تومن مارکت ریسرچ شنیدی؟
اسم که نمیدونستم، این اسمی که تو میذاری. گفت من 3 تومن میگیرم ببینم این میشه یا نمیشه. آره
این اصلا مجوزی میخواد نمیدونم.
نه نه فنی فنی که ببینم این ربات روی سایت ایرلاینا کار میکنه یا نمیکنه.
ایده این ایده از کجا اومد؟ یعنی مدلی دیده
بودی؟ من سالها کار بازرگانی میکردم تو چین، سی تریپ وقتی داشت راه میافتاد 2001-2002 که من میگم، تو فرودگاه ها اینا کارت میدادن، من داداشم میرفتیم ما هم دنبال کارتای شماره روند میگشتیم. آقا میشه شماره روند مثلا میداد به ما چک میکرد، حالا مهم نیست این کردیت کارتت شمارهش روند باشه یا اون شماره عضویتت، بازی بود دیگه. زودتر میرفتیم فرودگاه، من سی تریپو میدیدم و خیلی تو ذهنم همیشه بود. دیدی یه چیزی
سیتریپ
ذهنتم...
یه سایت بوکینگ
عین علی عین اکسپدیاس. الان تریپ دات کام مال سیتریپه، اون چاینا تریپ بود، الان تریپ دات کام خریده تو سطح جهانی.
و تو هم مثل داستان حسام آرمنده‌ای رفتی بیرون. آره. از ایران یه چیزی دیدی. آره. اومدی. آره. داخل دیدی نیست.
من اون تو ذهنم بود موقعی که ورشکست شدم، همه چی رو از دست داده بودم. یه آژانس
خوب داشتی پول در میوردی؟
گفتم کلامو دادم دیگه. آه. آره کلامو دادم، خیلی خوب پول در آوردم کلامو که دادم. توی اون موقعی که خیلی وضعم خوب بود، این آژانس مسافرتی دیدی آدم پولدار میشه میگه، همه اون موقع تو ایران، الان شاید اونقدر آژانس مسافرتی خیلی باکلاس بود اون موقع که میگم، انگار من پیرمرد خیلی باکلاس بود، مثلا داداش یه آژانس هم بزنیم مثلا. خب همه این کسب و کار از بین رفت بعد از اینکه من، یعنی که عالمه کسب و کار رانتی داشتم، یه شرکت مشاوره تو این زمینه، فکر میکردم من راکفلرم مثلا. خیلی توهم تو موفقیتی تو جوانی به دست میاری توهم میگیره.
سپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هسته. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هست رو شنیدن. من یه چرخی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هست و خدماتش راضین، علی خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش. همونطوری هم که میبینیم خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنا جواب میدن. جدیداً شرکت لیموهاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل، که همونطوری که از اسمش پیداست برای شرکت ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس ها داون میشه، که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد، این سرویس پاسخ به این نیازه. اگر شما هم یه همچین مسئله تو شرکتتون دارین، حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیموهاست تماس بگیرین، باهاشون مشورت کنین و ببینید که آیا راهکارشون به دردتون میخوره یا نه. دم شما گرم، بریم سراغ پادکست.
ولی جالبه تو این سفری که اینجا با هم بودیم، چیزایی که من از این ور مشنم تو چنیدم که اتفاقا بچگی سختی نسبتاً داشتی. طوری که ولی داری تعریف میکنی اینجوری که همه چی انگار بلبل بوده و خیلی هم اعتماد به نفسم بالا بوده و گفتم
کسی که اعتماد به نفسش خیلی پایینه نشون میده که اعتماد به نفسش خیلی بالاست. یه جوری تناقض.
مثلا استارتاپ زدن هم یه جنبه اثبات کردن اینه که من میتونم این کارو بکنم.
ببین من کودکیم، خب دوستا هم داستانیت که تعریف با خانمم دعوام میشه تا مثلا یه ذره صفر میگیره، میگم ببین من مجرم نیستم که، من بیمارم، من دو سالم بوده رو پای بابام مرده، دلش میسوزه یه ذره نرم میشه. آره خب من از همونجا که پدرم فوت کرد، ما خب مادرم من خودش میگه ما 5 تا بچه بودیم با هم بزرگ شدیم، فقط شما رفتین درس خوندین، من درس نخوندم، موندم شماها رو نگه دارم. به هر حال طبیعتاً یه خانواده پرتنش، من هم پدرم مال دهاتای کپودراهنگ، مادرم مال دهاتای بین قم و کاشونه، و خب میتونم بگم از لحاظ خانوادگی ما یه خانواده مفهوم به چه اسم بذارم روش، به هر حال پرتنش بودیم. من یکی از داداشام با هم دیگه قهر نمی‌کردیم، آشتی هم نمی‌کردیم، فقط هم دیگه می‌زدیم. مثلا تو میگو می‌زنی قهر می‌کنی، آقا می‌زنی آشتی می‌کنی. ولی اون خشمی که از نبود پدر بود و خب فامیلی که خیلی من نمیتونم بگم حمایتگر بودن، خودشون درگیر مشکلات خودشون بودن به هر شکلی، اون توی خونه تنشش دائم می‌زد بیرون. منم تتقاری بودم، کتک خور بودم، و خب مادر من همیشه یه فقر بلقوهی داشت. ما خب پدرم مرد، وضع مالیمون خوب بود، ولی یه خونه داشتیم 2 طبقه و یه زیرزمین. مامانم 2 طبقه رو کرایه میداد، ما رو میبرد زیرزمین نگران بود، چون همیشه از آینده برحال اونم فکر کن تو 24 سالگی شوهرش از دست داد، از یه آینده‌ای که سیاهه میترسید، هی پول جمع میکرد. هنوزم همین کار رو میکنه.
منم وای، منم این داستان با مامانم دارم، یعنی یه ترسی از آینده دارم. منم پدرم خب فوت کرده دیگه.
چه سنی؟
من اصلا داستان برگشت من به ایران که داشتیم با هم صحبت میکردیم، 2014 اومدم ایران، مثلا 2014 اومدم ایران که همون حساب کردیم شد 93-94.
آره.
من بابام فوت کرد که من برای مراسم مثلا اومدم ایران، بعد یه دیگه موندم و داستان ریحون و اینا شد. حالا نمیخوام حرف تو رو قطع بکنم، ولی دقیقا حالا منم الان مامانم مثلا پشت تلفن که باش حرف میزنم، مثلا دیدی مثلا الان مامان مثلا اومدن پنجره خونه رو عوض کردن 25 میلیون گرفتن، میگم ما ول کن دیگه، هرس اینا رو دیگه الان من جوان شاید باید بخورم، تو نخور مثلا.
میدونی اونا نسل جنگ بودن، میدونی یه ذره اون شرایطی که مثلا قبلش خوب شد بوده، اون سالهای آخر قبل از انقلاب و بعد جنگ و
آفرین همش توی
این که همیشه یه ممکنه یه آینده سیاهی باشه. آره ما بعد بر ما رو مثلا جمعه صبح مهانم به ما صبحونه نمیداد، میگو بریم مسجد دعای ندوه اونجا صبح نمیدن. ولی خب همینا برامون یعنی ماها رو ساخت دیگه به یه شکلی هممون.
خانواده مذهبی داشتین؟ یا خودت هستی؟
مذهبی نبود مادرم، ولی مثلا هنوز نماز روزه رو میخونه، ولی به این شکلی که مذهبی باشه به ما بگه بخونین اصلا نه، کاری نداشت. من خودم رو مؤمن میدونم، مذهبی نمیدونم. مؤمنم در لغت، نه در اون معنی عرفی جامعه.
به یه چیزی آدم باید اعتقاد داشته باشه دیگه، واقعا قبول دارم.
نمیتونم بگم واقعا معتقدم به اون شکل. مؤمن تو لغت یعنی ذهنی امنه، یعنی امنیت که چیز فیزیکی نیست، چون هر لحظه ممکنه بمیر. خیلی پرانتز باز کردیم، یادم نمیاد.
آره تو اصلا کلا ماهیت این
آره. این کودکی سخت بود، کودکی سخت بود، نه من خیلی، ولی موفقیت هم این بود که پلی‌تکنیک قبول شدم. یعنی یادم لنگر رو انداختم که من میخوام دانشگاه قبول شم، و توی اقوام ما مثلا درس خوندن مزیت نبود، این نبود که تو یک دانشگاه قبول میشی مثلا. این اتفاقا چند وقت پیش پادکست رضا علیپور رو گوش دادم، خیلی جالب بود، خیلی تجربه مشابهی دارم. من دانشگاه که قبول شدم اومدم به اونم گفتم مثلا من پلی‌تکنیک قبول شدم، اینجوری بود که خب شدی که شدی دیگه مثلا.
نه پس
نه اصلا بعد از یه مدت بیرون پرسیده بودن بچت کجا مثلا دوستاش و اینا کجاست، گفته بودم دانشگاه پلی‌کال مثلا چهار کالج و ایناست، گفتم پول تکنیک میخونه مثلا. اومد من گفتم مثل این که دانشگاه یه باقی شدی یه چیزی شدی، یعنی اولش اصلا خیلی ولیو نبود براش، از واکنش مردم مثلا متوجه شده که نه مثلا ما یه دانشگاه خوب قبول شدیم. ولی دانشگاه که قبول شدم، خب وارد دانشگاه شدم خیلی رشد کردم، یعنی از یه خانواده‌ای که به یه شکلی بک‌گراندش روستایی بود و خودمون تحت تنش خیلی زیاد بودیم وارد پلی‌تکنیک شدن، یهو انگار وارد دنیای آزاد شدن اصلا. اونجا من واقعا وقتی وارد شدم نسبت بقیه بچه ها جزو اون کف هرم بودم، از لحاظ ذهنی از لحاظ فکری. مثلا مدرسه ما 300 تا شاگرد چهارم داشت، من یه دوست نزدیکم پلی‌تکنیک قبول شدیم با هم جفتی پلیمر امیر تقابانی، همه بچه که دانشگاه آزاد قبول شده بودن عکسشون رو زده بود به دیوار، عکس ما رو نزده بود. رفتیم پرسیدیم که چرا نزدی، گفتم اینجا هیچ وقت کسی قبول نشد اصلا، ما باورمون نمیشه کسی رفته باشه. اون شروع در واقع رشد توی زندگی من.
ولی پس تو موقعی که علی بابا رو شروع کردی خیلی بک‌گراند تک و پروداکت و استارتاپ چی و اینا نداشتی؟
من اون موقعی که شروع کردم اصلا نمی‌دونستم استارتاپ چیه. من یه سال بعد نیما اومد به من گفتش که مجید میدونی ما استارتاپیم، گفتم خب استارتاپ چیه؟ گفت میرن جذب سرمایه کنن. گفتم خیلی خوبه که اصلا جذب سرمایه نمیدونستم یعنی چی. یادم یه دفعه اومد گفت مجید ما باید
پول میدن حاجی،
آره یه دفعه اومد گفت باید یو ایکس داشته باشیم. گفتم یو ایکس یعنی چی؟ گفت یوزر اکسپریانس. میگم چقدر یوزر تجربه، واو این تجربه کاربر حتما چیز خیلی چیز مهمیه، بریم مثلا یو ایکس بیاریم. ما فهمیدیم که استارتاپیم از یه جایی.
خب ببین این خیلی برای من سوال برانگیزه، چون من با خیلی ها صحبت کردم.
بک‌گراند من یاد بشه بازرگانی بود. من 5-6 سال کار سنتی بازرگانی انجام میدم.
خب برای من جالبش اینه که پس از کجا میرسین یه همچین کارهای خیلی بزرگه، چون مثلا ما همچنان به آدما داریم سعی میکنیم مثلا خیلی جا توضیح بدیم که آقا چقدر دنیا بر اساس تکنولوژی و کامپیوتر و اینا
ما نمیدونستیم مثلا خیلی بزرگه. اصلا اینجوری نبود که ما فکر کنیم چیز بزرگه. من ورشکست بودم، هیچی نداشتم، یه ایده بود که سی تریپ تو میتونی یه کار اینجوری انجام بدی. یادت باشه
تا کجا میتونی سی تریپ چقدر سایزش گنده است مثلا بزرگه میارزه این کارو بکنی؟
وقتی تو هر فرودگاهی میری هست من کیم؟ من نشونت میدم میتونمم. کسی که میخواد نشونت بده میتونم، وقتی هم زمین خورده لازمه یه کاری تو اون اسکیل بکنه. پس میتونم بگم شاید آگاه نبودم که کار بزرگی میشه، ولی ناخودآگاه اون کار بزرگ بود در من. الان دارم شاید اینو با تو کشف میکنم که وقتی من اینو استارت زدم میخواستم به زنم، به مادرم، خصوصا زنای زندگی برای من خیلی مهمن، بهشون ثابت کنم که نه این اتفاقی نبوده موفقیت قبلی، من نشونتون میدم که من میتونم،
بازم میتونم.
آره آره. حالا جالبه 2-3 سال بعد از اینکه علی بابا افتاد و موفق شد، توی جلسه روان درمانی من میرم روان درمانگرم گفتم اگه علی بابا از بین بره، گفت تو دوباره داری آماده میشی برای از بین رفتن علی بابا ها. خیلی برام جالب بود. ما علی بابا چند بار، من نمیتونم بگم که ورشکست داشت میشد، ما چند بار ورشکست شدیم. ورشکستگی چجوریه؟ تو پول مردم رو نداری بدی، به همه بده کاری طلب کاره میاد داد میز دیگه ورشکست. به قوله یکی از بچه ها میگه تو رفتی 2 کیلومتری شکست به ما گفتی بیاییم بچه ها خیلی باله، ما عقل کردیم فقط نیومدیم. ولی چجوری این کار انجام دادیم؟ یعنی من فهمم اینه که وقتی اون تحلیلای روان درمانی، 12-13 سال روان درمانی میرم و این قابلیت خیلی مهمه که من شروع کردم خودآگاهی، ورشکستگی رو مصنوعی، ورشکستگی مصنوعی، شما میتونی خیلی پروفیتبل باشی ولی ورشکست باشی. چجوری؟ رفتی خونه خریدی، ملک خریدی، ساختمون خریدی، حقوق کارمنده و بدهیاتو نمیتونی بدی. ما از یه جایی افتادیم تو خرید دارایی، اتوبوس و مثلا چیزهای دیگه، کالاهایی که تنجبل باشن. اونجاها حالا کرونا هم شد، کرونا هم خورد. وقتی کرونا خورد من به جای اینکه ترمز بگیرم شروع کردم گاز دادن تو کسب و کار، تو جاباما و توی جاهای دیگه خیلی اینوست کردیم. و یه جایی شد که ما پول مردم رو نمیتونستیم بدیم. خیلی حرف تو حرف شد ولی جالبه، من خیلی دارم میخواد اینو بگم. یه موقعی تو آرزو میکنی که بمیری، یعنی دیدی آدم میگه کاش بمیرم راحت شم. اون موقعی که این اتفاق افتاد من سند ریحانه خانومم گرفته بودم گذاشته بودم تو رهن بانک، سند مامانم هم گرفته بودم، ریحانه سهام شرکت رو 75% فروخته بود، اونا رو هم پول قرض کرده بودم، هر چی هر جا پول بود من گرفته بودم. یه شب خوابم نمیبرد، قرص خواب خوردم، بازم خوابم نمیبرد. یادم میاد 2-3 صبح آرزو میکردم که ای کاش به دنیا نمیومدم، راه مردنی وجود نداشت. من اگه میمردم تصور کن اون صحنه رو، تو اگه بمیری چی میشه؟ همه ی فامیل رو با خودت میکشی پایین، راه مردنی وجود نداره. و اونجا آرزو کردم که ای کاش به دنیا نمیومدم که این گنده رو نمیزدم که الان توی این وضعیت باشم. خیلی هم دور نبود، موضوع مال 2-3 سال پیشه و خیلی خیلی تجربه جالبی بود. فقط یادم به خودم گفتم که مجید ادامه بده، یه کتابی داره سختی کارهای سخت،
The Hard Things About Hard.
یه جمله داشت که میگفتش که وقتی نمیدونی فعلی ادامه میدی، نمیدونی باید چیکار کنی ادامه میدی، و ما ادامه دادیم. یه اخلاقی هم که دارم، طلبکار که زنگ میزنه دومی زنگ جوابش نمیدم، اولین یعنی اسمش میفته برمیدم صدا میگم ندارم، بیالا صبر کن درست میکنی، ما میدیم این دارایی اونو داریم اونو داریم. و یه کار دیگه
این تو زمان حتی یعنی اوج موفق، حالا اوج هم شاید نوالی تو موفقیت علی بابا بود، ولی یعنی بد منیج کردیم پولاتونو.
آبان 1401 که بد منیج کردیم، خوب منیج کردیم، رفتیم دارایی خریدیم، پول مردم نداشتیم بدیم، فقط
خب یا بت کردیم مثلا برای آینده،
تایمینگش اشتباه بود، تایمینگ زمان آقا این میرسه وام بانک تجارت سرفست شد، ما پول سر میدادیم از سرفست در میومدیم، تجارت گفت یه نه کل ماهای قبل رو باید بدین. بعد اون موقع به دکتر ستاری گفتم، ستاری گفت من زنگ میزنم هی این یه گوله بزرگتر شد، بعد وام که سرفست میشه تو وامای بقیه واماتو نمیتونی بگیری، بقیه واما رو هم نتونستیم بگیریم، افتادیم. میدونی توی این چیزایی هست که میزنی یه دونه رو یه دومینوی همه چی میریزه، خیلی چالش های درگیری، یه سری پرونده های قضایی شدیم، خیلی چیزای مختلفی به هم خورد. اون همه اینا یادت باشه از کجا شروع شد؟ از اونجایی که من مرگ بابا ما هی تکرار میکنم، هی این گفتم روان درمانگرم گفت شکست و هی تکرار میکنی، داری به استقبال شکست علی بابا میری، این یه جوری شکست مصنوعی بود، خیلی واقعی بود، ولی به جای اینکه کلامو بدم بره در واقع رفتم دارایی خریدم، اما ورشکستگی رو ما تجربه کردیم، یعنی بکبونش رو داشتیم، برای همین هم بود که خب به هر حال خیلی قوی تر بلند شدیم. یه پرانتز هم اینجا باز کنم بگم چی شد که ما خب اینجوری بودیم که بسوزون بره رشد کن، دیدی که تو استارتاپ ها بسوزون، تا اون سال این بودیم آقا بسوزون بره فقط اوردر. من یادمه از اول 1400 که آغاز بحران بود، کسی می اومد تو جلسه میگفت آقا ما سوزوندیم این پی سی وان، این پی سی تو، این یعنی پروفیت کانتریبیوشن یک، اون سود یک که مارجین میشه سود دو بعد عملیات، سود سه بعد بازرگانی، سود چهار رو من خودم درست کردم بعد از کم کردن هزینه تک و پروداکت، بعد میرسید به پی بی تی که سود قبل از مالیات. اگر این پی بی تیش منفی بود، من مثل این کارتون ها هست قرمز میشد میومد بالا، میگفتم که خب هر کیم که وقتی یه بودجه داده بود بودجه رو نزده بود، بعد یه عالمه دلایل داشت، دلایل نه بهونه ها، دلایل حرف حسابه، میگفتم که خب دست درد نکنه من این دلایلتو میگیرم. این بچهای دور میز حقوقم دیر میشد، حقوقا 20 روز دیر میشد، 20 روز دیر میشد، میگفتم خب بچه حقوق جلسات هم بین 10 تا 20 بود، شانس اینا حقوق دیر شده بود، جلسات 10 تا 20 بود، به بچه‌ها میگفتم خب بچه‌ها تو الان میری سر کوچه شیر بخری، اون سوپریه تو خودت آدم با شوری هستی میفهمی این دلایلو، اون سوپریام آدم با شوریه اونم میفهمه، اون دامدارم آدم با شوریه اونم میفهمه، مسئله ما یه گاو بیشوره، برای اینکه شیر بده باید یونجا بگیره، بابا اینا رو بریز دور، فقط پی بی تی باید جنریت کنین، فقط باید سود تولید کنین. که این گفتگو یه شرکت رو متحول کرد، چون خب سالها هم به هر حال ما برای رشد هزینه کرده بودیم، بچه ها هم چون میدیدن ما واقعا داریم تلاش میکنیم. من تو همه این 10 سال ما یه بار سود تقسیم نکردیم، هرچی در آوردیم تو کارهای ریختیم ما هی ادامه دادیم. این دیدیم ما یه روحیه حسینی هم داریم دیگه، آقا دور کارو بگیر وقتی دارید شکست میخوری. واقعا شرکت همراهی کرد، پای کار وایستاد، کارهایی رو کردیم که تو سالها نتونستیم بکنیم. تک تک بیزینس لاینا سودده شدن، یعنی پکیج اتفاقات اون ورشکستگی رو. همه این پرانتزا رو ببندم برگردم به اونجایی که صحبت شروع کردیم. کجا بود صحبت شروع کردیم؟ من نشونت میدم میتونم، من هی شکست رو تکرار کردم و روان درمانگرم گفت مجید تو داری دوباره به استقبال از بین رفتن علی بابا. ما علی بابا رو از بین بردیم و دلش دوباره نشونت میدم میتونم اونجایی که مثلا همه دیگه تک تک ناامید شده بودن، بابا خونه رفت، ماشین رفت، شرکت هم دوباره یهو تو اوج در اومدیم. بعد 1402 بهترین سال ما شد.
پس راحت کووید و اینا رو رد کردی نسبتا؟
اینجوری که گفتم رد کردی. من که به این میگی راحت آشه راحت. آره
عالی.
آخه یه چیزی هست ببخشید، میگه که سختی و آسانی یه ترجمه هست میگه بعد هم میان، یه ترجمه هست میگه با هم میان، مع میشه با هم. من یادم همین تایم 1401 مهر و آبان و آذر یادته کی بود؟ موقعی که سعید سرطان داشت. من با سعید در ارتباط بودم، خیلی جالبه. خب سرطان خون میسوزونه، من یادم هی بهش گفتم تو میسوزی اونجوری، من اینجوری میسوزم و تو داری با اون سوختنت پاک میکنن دیگه یه جوری خونو. حالا من خیلی تخصصی نیستم ولی اون فرایند پاک کردن و اصلاح کردنشه که میسوزونه، خیلی دردآوره. گفتم جفتمون توی سوختن هی پاک میشیم، یعنی من میدیدم که توی این رنج و سختی در من گشایش ایجاد میشه. واقعا احساسه، برای سعید یادم مینوشتم، برات میفرستم بعدن پیامای رو واتساپ، احساس این که یک آهنم گذاشتن تو اون بوته هست که آهنو میذارن این میسوزه بعد میارن. واقعا همچین احساسی داشتم، احساس این که هم دارم میسوزم و دارم اینجوری روم میزنن و من طاقتشو ندارم، ولی نتیجه اون فرایند پاک شدن در واقع اون ناپاکی های درون آهنه که منجر استیل آهن یا هر چیزی منجر به قوی تر شدن و سخت تر شدنش میشه.
آره دیگه، وام what doesn't kill you makes you stronger. توری ولی تو توی این مدتی که پس علی بابا رو زدین، تو نقش مدیر عاملی رو به عهده داشتی یا
اوایلش که همه چیه، تو هم درمونی هم صد تا کار میکنی. من تا شهریور مدیر عامل هم علی بابا بودم هم گروه بودم، ولی تا 2-3 سال پیش گروه معنی نداشت، یعنی 90-95% بیزینس علی بابا بود. اما جاواما بزرگ شد، آروباس
جاواما شماست؟
بله جاواما بزرگ شد.
اسمش هم باید ازت بپرسم، علی بابا کجا اومد؟ جاواما کجا اومد؟
آروباس خیلی الان کار فوق العاده ایه، اون کاری که تو حوزه در واقع ایرلاین ها میکنیم اونم خیلی کار عالیه. هی شروع میکنیم اکوسیستمی که داریم میسازیم و بیشتر ساختن. یه کاری تو حوزه در واقع ساخت بومگردی داریم میکنیم، تازه همون قدم های اولش
با نیما.
نه نیما تو حوزه کامل برای خودش داره کار میکنه، تو بهره برداری و ساخت ما جدا، یه شبیه همه ولی نیما جدا برای خودش کامل کار میکنه.
اینم جز دیتا هایی بود که گرفتین ها، یعنی شما دیدید که توی علی بابا بوکینگ برای تو جابا ما بوکینگ برای فضای خوب زیاد هست، اگر باشه، ولی فضای کافی بنزه نیست، ولی دیمند هست.
خیلی جالبه، مردم کالایی با کیفیت رو میپسندن و بهترین اقامتگاه های ایران الان بخوای برای زمستون تو قشم بگیری شاید جا نباشه. یعنی اول بهترین ها پر میشن، اینطور نیست که اول ابری متوسط تا پر بشه.
بهترین ها گرونترین ها هم هستن؟
طبیعتا بهترین ها گرونترین هستن، ولی لزومن به معنی قیمت گران، به معنی من گرانو دوست دارم، لغتیه که وزن داره، یعنی به معنی الکی بالا بودن نیست. نه بهترینن که قیمتشون هم طبیعتا گرانه و اونا اول در واقع پر میشن. ما این داده رو دیدیم و دیدیم که از الان وقتی برای قشم تو 10 تا 15 تا خونه رو برای امسال بهمن و اسفند نمیتونی بگیری برای آخر هفته شو، طبیعتا اگر کسی بزنه بازگشت سرمایه 2 3 ساله داره، دیتا هم همینو نشون میده. خب تو این حوزه هم وارد شدیم.
این خیلی جالبه دیگه، چون مثلا شما یه دیتایی دارین که یه جوری بیدیسکش میکنه.
بله.
ولی مثلا من اگه می‌خواستم کار کنم باید با دوستام آقا میگیره ها، اگه تو قش مثلا یه بوم یه بزنی میگیره.
آره.
ولی شما راحت‌تر رفتین این کاری کردین.
خب تمام اگه کسب و کارو دقت کنی همش یه جوری مرتبط به خودمونه دیگه. تو کسب و کار غیر مرتبط وارد نشو.
من تا حالا از علی بابا خرید نکردم. آخه نبودم بکنم دیگه تو بازه زمانی و اینا. چیه علی بابا میری بلیت سینما؟ نه شوخی میکنم، مثلا میری بلیت اتوبوس و
بلیت اتوبوس
هم هر چیزی، هر چیزی،
تور و هتل و داخلی خارجی هم
هر نوع بلیت حمل و نقلی رو میتونی توش بگیری.
بلیت تور هتل
تور هم هست.
بله
آره آره، اصلا علی بابا به تورش، اصلا تورتون معروفه، میبرداتون هم مال تورتونه بیشتر.
این ساله آخره تور دو سه ساله محصول
با... چرا یه اون یه عکس هم گذاشتین علی بابا، من اون برندینگتون توی بیلبورد ها میدیدم
پسره.
آره. انیمیشنش که بالتر نبود تا به یه عکس اون
انیمیشن بعدش اومد دیگه. اول اون بود، منم تو خیابون دیدم علی بابا خوبی شیره. من تو مدرس داشتم میرفتم میدم تبلیغ علی باباست، زدم کنار خیابون اینجوری بودم که کجا اومد علی بابا. خوبیش اینه که آدم ها واقعا مستقلن، اینقدری که من تبلیغات تو خیابون دیدم. یعنی
ببینم تو در جریان بودی که مثلا یه همچین ریبرند بود یا فقط صرفا برای یه تبلیغ بود؟
ریبرندینگ رو انجام دادیم. اگه یاد بشه لوگومون یه چشم داشت و این الان یه ایه. ببین بچه ها به من میگن ولی تصمیم کامل توی خودشون گرفته میشه. میگم بیلبورد من تو خیابون دیدم،
یه پسر خیلی خوشگل و گذاشته
بود، خیلی حاشیه داشت لزومن، ولی حاشیهش بد نبود خیلی. یعنی این که خب توجه جلب میکنه دیگه، توجه منفی هم نبود، خیلی کانتروورشیال بود، یعنی بحث برانگیز بود. روی همین حساب خوب بود. من اگه برگردم اون راه رو دوباره میام. اینطور نبود که منفی باشه برامون، نه بحث برانگیز بود. خب بحث برانگیز توجه جلب میکنه. بعد آوردن کارتونش کردن قرارداد اون که تموم شد، بعدم که ریبرندینگ از اون لوگوی که یه چشمش هواپیما بود به این ای تغییر دادن. واقعا واقعا من افتخار میکنم که این کارات تایید اصلا جوری نیست که با من جسی میگن آقا اینجوری اطلاع میدن، خیلی موقع هم اطلاع نمیدن، یعنی اگه اطلاع بدن لطف میکنن. روش مدیریت تو علی بابا را من دارم میخواد بهش بپردازم. روش مدیریت تو علی بابا خیلی خیلی دیکتاتوریه. دیکتاتوری فوش که نیست، یعنی تو از بالا دیکته میکنی. ما هیچ وقت رأی گیری نکردیم، یعنی حداقل من یادم نمیاد. اما یه چیزی داره، دیکتاتوری مبتنی بر گفتگوه. یعنی چی؟ یعنی اون آدمی که میخواد تصمیم بگیره و دیکته کنه نظر همه رو میگیره. حالا خیلی جالبه، تو اگه روش مدیریت دیکتاتوری کردی، خب مدیر مارکتینگت هم باید دیکتاتوری باشه دیگه، همین جوریه. تو اختیارت تا مدیر مارکتینگه، تو اختیارت تا مدیر، از اونجا بعد دیگه اختیار اونه. تو اختیار اینو داری اونو اخراج کنی، اختیار نداری تو کار اون دخالت کنی. حالا ما دخالت هم میکنیم، به هر حال دیکتاتور که ور نمیشینه، قبول نمیکنن آدمو. فرهنگ فوق العاده ای که ما داریم اینه که آدمهایی دووم میارن که شنونده خیلی این فاکت خیلی 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 مهمه. شنونده یعنی حرف به جونش بشینه بعد ببینه موافقه یا مخالفه، نه اینکه حرف از شما به من میداره میاد این وسطش تحریف بشه. حرف به جونش بشینه بعد بگه مخالفم یا موافقم، این خیلی مهمه. این نداشتی نمیتونی تو علی بابا کار کنی. و دوم شخصیت مستقل داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی تحت فشار دیکتاتورای بالادست این نشکنه. اگر بخواد بشکنه تو علی بابا دووم نمیاره. این دوتا با هم خیلی خیلی چالش ها می... تو ظاهرش ساده است، شنونده بودن که طبیعتا نادره. حالا اگه شنونده باشی مستقلا بخوای باشی خیلی باید اعتماد به نفس و یه لغتی داره سلیم و نفس باشی تا این کار رو بتونی در بیاری، اونم تحت فشار آدم های سهتر نگم بدن ترس آدم هایی مثل ما.
ببین ولی خیلی جالب اینو میگی، حالا وقتی داری میگی که آدم باید خیلی دیکتاتور باشه اولش، که شاید یه مقداری همون اول که آدم به گوشش میخوره اینجوری باشه که کم کانتر اینتویتیو، اینجوری که اتفاقا مگه نباید بشین صحبت بکنیم. ولی الان من خودم که دیکتاتور اعظمم، خب ولی بعدها دیدم که تو مصاحبه و تو کتابام خوندم که اصلا یکی از بهترین راه ها که ساکسس ریت و دلیل موفقیت بالایی داره، چون روزهای اول تو میدونی چی کار میخوای بکنی، تو روششو میدونی، تو میخوای سریع اجرا کنی، حوصله نداری وقت بذاری. قبول دارم توضیح باید بدی که شیرفهم بشن ملت، ولی واقعا
شیرفهم نشدن آدم کارشو میکنه.
آفرین.
نکتهش اینه، یه تمایزی داری که تو حرف اونا رو بشنوی. این اگه حرف رو نشنوی به نظر من حتما، یعنی من دیکتاتوری تصمیم میگیرم اما حرف مخالفین رو میشنوم. من یادم نیما یه جلسه گذاشت، می‌خواستیم اپو لانچ کنیم، اپ علی بابا رو، بعد همه تو جلسه مخالف بودیم. نیما گفت خب مرسی، خیلی ممنونم، ما اپو فردا لانچ میکنیم. بهش گفتم که فلان فلان شده، تو اگه میخواستی کارو بکنی خب چرا ما رو جمع کردی؟ گفت نه، من میخواستم ببینم آیا چیزی هست که ندیده باشم. دیدم همه حرفای شما رو خودم دیدم و تصمیمم اینه که این خیلی مهمه که حرفو شنید، گفت خب نه همه اینا رو من دیدم ولی همچنان تصمیمم اینه. این شنیدنه مهمه و الا تو گیر مواضع خودت میافتی، تو دیدگاه های خودت قفل میشی. یه موقع هم تو توضیح میدی آدما قانع نمیشن، اصلا شیرفهم هم نمیشن، اصلا میگن ما نفهمیدیم تو چی گفتی. اشکال نداره، من میرم کار خودم.
Not my problem. آره. درست هم میگی. من هنوز که هنوزه مثلا با یه سری دوستای قدیمم که توی زمان ریحون داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم که حالا تو پوزیشن های مثلا فروش و اینا بودن و خیلی جاها با نظرشون موافق نبودن و بعد کار خودم رو کردم و هنوز بعد این سال ده سال مثلا میام بگم ولی من اینو به تو گفتم. گفتم داداش تو فقط یه زاویه قضیه رو داری میدیدی، من داشتم صد تا من قضیه تو رو هم دیدم، تو همونو دیدی، فکر میکنی چه تصمیم ساده‌ای بوده چرا من اون کارو کردم. من اونو که نه تنها اونو دیدم، ده تا چیز دیگه هم دیدم، تازه وزنم کردم، گفتم باز این کار میچربه که این کارو بکنم. فکر نکن از یه ور دیدی فکر میکنی خیلی میفهمی من نفهمیدم. میدونی این داستانا رو همیشه داشتم.
یاد یه خاطره افتادم، من یک بار تو علی با جلسه رو ترک کردم، یعنی مثلا با ناراحتی 15 اسفند 99، اگه یادت بیاد اسفند کرونا تو ایران 1 اسفند 99 شروع شد، پروازه یادت همه خوابیدن، همه چی قفل شد، یه سری چارتر کننده بودن که میرفتن از ایرلینا پرواز چارتر میکرد، اینا گذشته بودن زمین. اون مدیر بازرگانی به من زنگ زد که مثلا 14 اسفند 99 بیا من بهت پرواز چارتری بدم. منم رفتم گرفتم، منم شرکت رو جلسه گذاشتیم. بچه گفتم بابا این چه کاریه؟ گفتم خب این همه سال ما میخواستیم به اون بدن نمیدادن، الان دادن. گفتم مگه خب یارو شوت الان داده، کسی هواپیما سوار میشه به تو داده؟ من یه چیزی به هم میگفت مجید این کار رو باید بکنی، اما این دهنم بیرونیستم میگم بسته بود. جلسه گذاشتیم
این توشنشو داشتی ولی
محسود طباطبایی و موقع علی بابا بود هی میخندید میگفت بابا حرفاش هم درست بود همش، من نمیتونستم جواب بدم اینقدر عصبانی شدم. آنلاین بود جلسه، در لپتاپ و بستم اومدم بیرون، یه یعنی اصلا دیدم من نمیتونم چیزی بگم، حرفا درست بود و همه داشتن حرف درستی میزدن ولی اینقدر قفل بودم مغزم میگفت آقا برو، ولی همه حرفا درست بود. شاید بگم دلم میگفت برو، همه حرفا درست بود. ولی خب همون قرارداد رو ما سود کردیم و از دل همون این کاری که تو صنعت هوایی داریم میکنیم، یواشاش رفتیم موتور هواپیما در آوردیم، یواشاش رفتیم هی قطعات بیشتری آوردیم، از دل همون این کار در اومد.
اینم باز دوباره جزء از همون نکته هاست. من خودم خیلی آدم به اصطلاح اینتویتیوی هستم، اصطلاح فارسی اینتویتیو
شهودی
هستم آفرین. و همینجوری یه الخی خیلی کار رو هرچی احساست بهت گفته، حالا اتفاقا ولی خیلی یعنی خیلی یاد گرفتم کنترلش کنم، بدنم رو بشناسم و اینا. و بعد از اینکه تو یه مقداری بالغتر میشی اینطوری که خب بعد یکم هم گوش کنی دیگه، احساس میکنی حتی باید کنترل کنی هر چند هر احساسی هم بهت میگه که نباید اینجوری بپذیری که میدونی. تا دوباره الان فهمیدم که نه داداش باید واقعا تراست کنی و به قول خودت
تراست.
آره و به قول خودت بعضی موقع هم قابل دفاع نیست. منم تو موقعیت خیلی بودم که اینجوری بودم که اینجوری که آقا مثلا حتی الان که با محسن بیزنس پارتنرم، خب محسن قشنگ از اول خیلی آدم لاجیکال و منطقیه و همیشه منو راضی میکنه، یعنی میتونه من راضی من بگم آقا بریم این کارو بکنیم و اینا، محسن منو میتونه راضی کنه که نکنیم. و بعد چون من راضی میشم بعد همیشه هم almost every time، یعنی همیشه هر بار من درست بودم، یعنی اینجوری که ای بابا گفتم به محسن باید این کاری کرد، بعد الان جدیدن دیگه با محسن صحبت میکنم اینجوری که منو قانع نکنی ها، اصلا نمیخوام با حرف بزنم چون میدونم منو قانع میکنی، و بعد دوباره فهمیدم که، و بعد دوباره هم خوندی، یعنی خیلی جالبه یه سری
مقاله در اومد چند وقتش رسم نویسنده شدم نمیاد، حسام توییت کرد منم ریتوییت کردم، فاندر مود
آره مال ایر بی ام بی برانچسکی ایر بی ام بی،
آره اینا که میگن بابا تو بیا مدیر بگیری، نه بابا فاندر مود یه چیزیه که اصلا این قابل نیست که یکی دیگه بیاد اون کارو بکنه، یه جایی تو یه شهودی داری توضیحش نمیتونی بدی، جواب نداری براش، حرف همه درسته ولی تو میگی اینو بری، ممکنه هم اشتباه باشه. ببین من یه چیزی دارم خیلی میگم، همیشه میگم بزرگترین آسیبا رو به شرکت اول من زدم، بعد توید زده، بعد احمد زده، بعد نمیدونم سعید زده، بعد یعنی ماها که مدیرای اصلی علی بابا هستیم، ما بزرگترین آسیبا رو به علی بابا زدیم. خب چرا هستیم اونجا؟ چون منافع بیشتری ساختیم. خب پس یعنی چی آسیب زدم؟ آقا تو که بیشترین تصمیماتو میگیری، نه تعدادی، از لحاظ اهمیتی معلومه که از یه عالمش اشتباه است. همین ساختمون گرفتیم و رفتیم توش ساخت و ساز انجام دادیم، دو سه ساختمون اجاره 2-3 میلیون دلار پول ریختیم دور، کاش که چیز درست میساختیم. من کردم، آقا اون رفته تبلیغ کرده اشتباه. خب مگه میشه اشتباه نکرد؟ تو 10 تصمیم میگیری 5-6 اشتباه، 5-6 درسته، ولی اونا رو جبران میکنی. مهم اینه که از اشتباه زود یاد بگیری، تکرارش نکنی و اون درسته رو هی روش وایسی و در واقع قدرت بدی.
این پولت هم تموم نش.
نه پولت هم تموم نش. این نتیجه اون شنیدن است. تو داشتیم با هم گفتگو میکردیم، اون 2 سالی که تو نبودی اگه بودی امروز به نظر من ریحون، چون اون فاندر موده میدونی اون باید تو دل کار باشه.
آره حالا کسایی که داستان فاوندرز مود رو نمیدونن، امیدوارم حتما سر نقشو بگیرم آره. راجعش نگاه بکنم.
آره سرچ کنن در میاد.
آره ولی نکته اینم این بود که توی همین دوره کرونا ایر بی ام بی که همین سایت میتونه خونه ملت ازش برام بگیرن و اینا، اونم بیزنسش خوابید دیگه. و اصلا پسر حاجی میگفت من در عرض یه روز یه بیزنس بیلیون دلاری گنده آره. که دادم فرداش فهمیدم شاید فردا فیل کنم.
آره
یعنی اصلا
یکی از بزرگترین تعدیلا رو انجام
آره.
ری استراکچر کرد، تیما رو کوچیک‌تر کرد،
اصلا مدل بیزنس هم عوض کرد، یعنی گفتش که اصلا رفت توی مدل دیگه، یعنی
از کرونا برای خودش که یه چالش بود گشایش
ساخت. آفرین دقیقاً.
حالا جالبه برای علی بابا هم کرونا یه اتفاق بیرونی خوب و بد نداره، منم که چجوری یا بهش میگم مشکل که باید حلش کنم یا میگم چالش که ازش گشایش بسازم. یادت بیاد کرونا ما تعدیلمون خیلی سر و صدا کرد، کرونا تو اوج تبلیغات ما اتفاق افتاد، ما 300 نفر رو همین مثلا 13-14 اسفند همین حدودا بود 300 نفر تعدیل کردیم که خیلی سر و صدا کرد، کلی مردم و اینا در موردش حرف زدن. اشتباهمون این بود که بیانیه رو تو توییتر گذاشتیم به جای اینکه بریم یه جا مصاحبه کنیم، ولی کرونا ما رو نجات داد. اگه کرونا نمیشد من میتونم بگم ما از بین میرفتیم. اون تعدیله، اون همدلی که بعدش ایجاد میشه، یه دونم یه کتابی داره این کسی که رو سریال کار میکنه آمریکایی اسمش چیه؟ HBO نه اون یکی که نتفلیکس، یه کتابی داره که میگه آقا تعدیل ما کردیم بهره‌وری رفت بالا، بهره‌وری ما 300 نفر کم، نه به خاطر اینکه اونا بد بودن، نه اونا آدمای درجه یکی بودن، ما اشتباه کرده بودیم.
آره
تو وقتی آدمی من تو یه آدم درجه یکو بیار بذار وسط یه کاری که نیازی نیست، بدتر میشه کار. چرا؟ چون آدم درجه یکی که کار نداره باید کار انجام بده، خب به شکلی میاد کار بیشتر به هم میریزه. شرکت واقعا خیلی بهره‌وریش رفت بالاتر، زیر ساختامون رو درست کردیم، جواب ما فرصت گرفت خودش رو دوباره از اول نوشت. اون موقع ما پنجم بازار بودیم، الان ما 70% سهم بازار آنلاین رو داریم توی در واقع جواب. میخوام بگم که اون چالشت همش از فاندر مود در میومد، یه جای یوهو گشایش میشه برات.
منم با خیلی ها کار کردم که بعدم مجموعم ازشون جدا شدم، یعنی احساس کنم آدمی که از من دلش پر باشه زیاده توی حوزه کاری، و احساسم میکنم از دید اونا اینجوریه که حالا مثلا اخراجشون کردی، و احساس میکنم مثلا من اینجوری نشستم گفتم اخراجشون کردم و اینا تو دلشون. ولی همیشه مثلا با خودم اینطوری بودم که به قول تو دقیقاً یه فیلیره برای تو دیگه، یا استخدام درست نبوده پس از اول، یعنی کار اول استخدام درست نبوده، یا نتونستی شرایطی رو فراهم بیاری که این آدم توش رشد بکنه، یا نتونستی اون اتنشن رو بهش بدی. در آخر هر جوری حساب بکنی اشتباه من بوده. واسه همین تمام دوستانی که صدای من میشنون من شرمنده ام، یعنی آخرش واقعا اشتباه من بوده.
من یه تحصیلدار داشتم اسمش سهراب قنبری بود، مال اون کسب کار سنتی، دعوام شد هر دفعه با این دعوام میشد من بدرفتاری میکردم. اون موقع 50,000 تا میذاشتم رو حقوقش، یه بار بهم گفت بخوره تو سرت این 50,000 تا، درست با من رفتار کن. اصلا دلیل اینقدر این حرف تحقیرآمیز بود، من رفتم روان درمانی. از اینجا شروع شد، گفتم آقا من عصبانی میشم رو حقوق یارم میذارم، یارو هنوز شاکیه. خلاصه از من جدا شد، گفت من میرم یه کسب و کار میزنم، این در کسب و کار تو رو میبندم. چند سال بعد سوار چیز بود، لکسوس بود، لکسوس نه لنکروز بود، یعنی 7-8 سال طول کشید ولی وضعش خیلی خوب شد. و برای من این بود که بابا اگه آدم اشتباه رو آدم درست جای اشتباه بذاری، هم به خودت خیانت کردی هم به اون. اصلا این نبود که من اشتباه کردم اون رفت، نه من کار درستی کردم اون رفت. برای این که آدم درست جای اشتباه بود، همین حرفی که تو میزنی، استخدام اشتباه، جای درست نذاری نتونی ازش استفاده کنی، میره بیرون طرف شکوفا میشه. خیلی از پیش ما رفتن به نظر من همچنان امروز به درستی رفتن و رفتن بیرون خیلی موفقن. من خوشحالم چون جاش اصلا پیش ما نبود، اون که رفت بیرون شکوفا شد. اگه پیش ما میمونم تو سر کله هم دیگه میزدی.
کانادا یه پروگرامی داشت، ما وقتی بهترمود تو کانادا اون اول زده بودیم که پول بهت میداد اینترن بگیری، اما اینترن میگرفتیم. خب اینجوری بگی پول که داریم، یه سری هم جوون تازه نفس میخوام بیان، چرا که نه. و تجربه خوبی نبود به خاطر اینکه اینترن داشتنم برنامه میخواد، پروگرام میخواد، منتور باید بذاری بالا سر یارو، یه نفر رو باید داشته باشی بتونه اینا رو کنترل کنه. و اونجا بود که مثلا من دیگه حتی خیلی مثلا من ایمیل میگیرم آقا سهد اگه میشه من حتی مجانی هم میام برای شما کار میکنم، دوست دارم تجربه پیدا کنم. آفر خوبیه، ولی من فهمیدم آقا نه، من فرصت تو برای من کار ایجاد میشه دیگه، حالا باید کمکت کنم، باید چکین کنم، باید هواتو داشته باشم، نه نمیشه. یعنی آقا چی، من میام مجانی دارم کار میکنم.
مامانم میگفت کامال خودت نیست، کادون که مال خودته.
ولی یه موردی رو میخوام جدی باهات بحث بکنم، به خاطر اینکه ما اینا رو میشینیم راجعش حرف میزنیم، ولی واقعا داینامیک اتفاق زمانی که داره میفته با این حالتی که داریم راجعش حرف میزنیم متفاوته.
بله.
ببین مثلا داریم راجع به این حرف میزنیم که رفتی مارکتینگ گرفتی، انگول کارش نکن، حرف درستی هم هست، از همه هم بیرون دارن. بعد بعضی ما خب اینجوری خب چرا میکنیم، یعنی مثلا من تو این و من تو این شرط خیلی زیادم،
نه نه
یعنی
درسته،
که حرفام با
هر جفتش درسته. ببین من نیمای حرفی در مورد من میزنه، میگه مجید مدیر رو میاره، یعنی داشت برای که توضیح میداد من داشتم میشینم، میگه مجید تو میای یه هفته بعد مثلا میای 5 تا آجر میچینی رو هم، یه هفته بعد میاد یه لگد بهش میزنه، اگه ریخت که دهنت سرویس، میاد تا ته تو کار دخالت میکنه، بعدم مثلا باعث جدایی میشه. اگر نریخت میره 6 ماه بعد میاد یه لگد محکم تر میزنه، اگه ریخت که هم داستان قبلی، اگه نریخت میره تا چند سال بعد نمیاد.
آفره.
ببین خب تو آخرش اینه که یا طرفو میذاری، یعنی یکی رو استخدام میکنی، بعد میبینی که این خروجی داره یا نداره. اگه داره خروجی میده که دستش هم من میبوسم، کسی به من میگه شما فرمودین دود از کلامم، یا این حرفا چیه، تو نتیجه بده. آره. هر کاری دلت میخواد بکن، احترام به همدیگه تو نتایجه. من هرچی به تو احترام بذارم ولی حق حقوق تو رو ضایع کنم، تو هرچی به من احترام بذاری خروجی ندی که کار نمیکنه. در واقع اگه طرف داره خروجی میده هر جوری دلش خود انجام میده، اما اگه خروجی نمیده یعنی چی، ولش کن ببخشید، کسب و کار از بین میره. این شانس من این بود، من شدم نشونت میدم که میتونم. در واقع علی بابا دستاورد من نیست، علی بابا این سوسک، میگم زندگی سوسکی، این سوسک است میزنی رو میز اونجا نشسته پا میشه میپره، این هاردوایرد تو مغزش، این سیمکشی شده سخت تو مغزش. طبیعیه من وقتی شدم نشونت میدم میتونم، معطوف به نتیجم. برای همین با آدم هم منش چکار کنم، اگه بخوام یه جمله بگم بچه هایی که دارن استارتاپ میزن، آقا معیار فقط یه چیزه، از خدا و کمال و اینا شروع کن، هم اونا رو اولین چیز نتیجه. آقا خروجی داره یا نداره، تنها چیزی که ارزش داره چیه؟ ارزشه. امام میگفت دانشگاهی که دانشگاه نه. بابا خیلی حرف درستی بود، دانشگاه باید دانشگاه باشد. آقا چیز ارزشی که ارزش نیست، ارزش نیست، ارزش وقتی ارزشه که ارزشه. بابا ارزش اگه خلق میشه تمام، همه چی باقیش همه چی میاد. من تو زندگیم ندیدم چیزی ارزش خلق کنه من نتونم، یه کسی ارزش خلق کنه من نتونم باش کار کنم.
آره به قول تو حتی اگرم خلاف سلیقم باشه اگه داره کار میکنه دیگه موافقم. و میدونی نکته که وجود داره اشتباهی که آدم ها فکر کنه. ببین من دیدی به قول ناوال میگفت همه آدم ها به هر حال یه روزی فیلسوف میشن. تو هر کاری رو ده صد هزار ساعت ده هزار ساعت بکنی بالاخره فیلسوف میشی. میدونی یعنی هر کاری، یعنی تو کفاش هم باشی بالاخره فیلسوف میشی. و من با اون شهودی که راجع شرف زدی، من تا چای خیلی عجیب غریبی که شاید، یعنی این همه کتابا رو خوندی خودت هم تجربهش کردی، بعد یه تا چای یا یه سرنخای پیدا کردی که اینو کمتر راجعش حرف زدم. من خیلی تو اون قضیه دارم سعی میکنم فعالیت. یه کتابی آخر از شاید مثلا این پادکست هایی که تالف شده آخر ازش یه کتاب دارم که بگم آقا این چیزی بود که من آخرش متوجه شدم. و نکته که تو راجع به همین آدما داریم میگیم، آدما فکر کنم میگن تو یارو استخدام کن بهش کاری نداشته باش، در صورتی که نکتهش اینطوریه که اتفاقا اعتماد چیزی نیست که اصلا بهش میگن دیگه، میگن trust is earned. میدونی trust رو به دست میاری، نه که میگی به من اعتماد کن.
کاری نداشته باش، ما دست به گریبانی با هم دیگه با مدیرا. یعنی چی کاری نداشته باش؟ تو هاش من وارد نمیشم،
اسمشو میذارم مارکو
تو کنت. نتایج که وارد میشم، اگه نتایج نیومد یه کوچولو میرم دست و پنجه نرم میکنم ببینم تو ها میشه. بعد چون من نه تک بلدم نه بازاریابی بلدم. دیدی پرسیدی دیتا چند تا، اول گفتم من نمیدونم چند، من چیکار دارم چند تا، من فقط باش خروجی رو چک میکنم. یه چیز دیگه ای هم خیلی دلم میخواد بازش کنم تو کسب و کار ما تو علی بابا. ببین من 12 از اون پسره بود موتور سواره به من گفتش بخوره تو سرت، سر من داد نظر، رفتم روان درمانی. ببین روان درمانی و توسعه فردی قابلیت محوری ماست. مثلا توی علی بابایی میبینید مثلا یه ادبیات خاص داره، میگه فهم من اینه، من اینجوری میفهمم، یا نظر من اینه، نمیگه اینطوریه، میگه مدل فکری من اینه. ما سالها روی این موضوع کار کردیم، یه جلسه روان درمانی گروهی داشتیم، همه بچه شرکت، روان درمانگر بود همه بچه شرکت، و خیلی تجربه فوق العاده ای بود. منم پول نمیدادم، هر کس پول خودت میداد. اصلا یه پروژه دو سه ساله بود من با روان درمانگرم پیش بردم که گفت اگه بچه شرکت انقدر به تعداد کافی باشن به من اعتماد کنن میشه این کارو کرد. همشون هم هنوز میرن، خیلیشون از شرکت، اصلا گروه از بین رفت به خاطر اینکه خیلیشون از شرکت رفتن، ولی هنوز همشون میرن روان درمانگری. و جدا از اون رو توسعه فردی، رو ادبیات در واقع پیشوایی یا لیدرشپ خیلی کار کردیم. پیشوایی یعنی پیشوایی من بر خودم، یه جوری میترسم کتک بخورم ولی نمیتونم اینو نگم. این سر رو خوب تکون دادی. یه جوری ما شبیه فرقه ایم. تو میای تو علی بابا اگه بگی اینطوریه، یا هم بذار مثال ساده تر بذارم، میگی مثلا فلانی عصبانیم کرد. عصبانیم کرد یعنی چی؟ عصبانی شدم کی؟ مگه تو اون همون کار انجام داد من عصبانی نشدم؟ چرا تو نه دیدی توهین کرد؟ آره اون توهین کرد، تو چرا عصبانی شدی؟ آقا معلومه هر کی زمین میگه. کجا آوردی معلومه هر کی؟ تو خیلی آدم بهشون توهین میشه عصبانی نمیشن، میره از حق خودش دفاع میکنه یا اصلا اهمیتی نمیده. این خیلی مهمه که توی علی بابا ما مدل فکریمون، من نمیگم این حقیقته، مدل فکریمون ما میگیم مدل سابجکتیو یا درون‌آخته است، ترجمه میکنیم درون‌آخته. یعنی چی؟ یعنی نگو ایمیل ندادی، بگو ایمیل نگرفتم. نگو اینو گفتی، بگو اینطور شنیدم. و بین چیزی که تو میگی و چیزی که
من معانیش هم فرق میکنه، چون تقصیر رو داریم این دادی.
خیلی فرق میکنه. من اگه گفتم تو گفتی، تو گفتی با هویت من یکی شد. هر چیزی خلاف اون چیزی که من گفتم تو گفتی، و هر شاهدی حمله به هویت منه. تو مغز همون کاریو میکنه که تو با چاقو انگار داری به من حمله میکنی. برای همین این باعث میشه گفتگو نرم بشه. تو علی بابا تنش بالاست، خیلی بالاست، ولی نه تنش از جنس تنش من با تو برم با خودم فکر کنم چرا سهیل اینو گفت، چرا جوابشو ندادم. نه، تو وقتی نتیجه گرا شدی، تو گفتگوی قبلی گفتم فقط نتیجه مهمه، پس دیگه حرف حسابو نمیخری. آقا طرف میاد حرف بهونه نه ها، نه من گفتم بهونه نگفتم تو جی، حرف حساب. آقا حرف حساب میزنه. هر آدم منطقی، هر آدم حسابی بشینه دور میز میگه بابا خب این شوخت آدم بیشوری هستین داره حرف حساب میزنه. میگه آقا من ایشون نیست که حرف حساب یا ناحساب میزنه، بره با ناحسابی. من چیکار دارم؟ نتیجه دادی یا ندادی؟ اگه نتیجه دادی دستتو میبوسم، اگه نتیجه ندادی بیا اینجا بشینیم ببینیم چه وضعشه. اونم بعد میاد میشینه میگه خب اینا دلایله. میگم نه، دلایل که به درد آور نمیخوره، همون قصه گاوه. آقا اینا رو ببری بدی گاوه که شیر نمیده با اینا، گاوه آخری اونجه میخواد. این نتیجه گرایی خیلی چالش ایجاد میکنه و اگر تو خودتو به شور به ساب نکنی، بر نظر من اون روان درمانگریه، اون توسعه فردیه، مدیتیشن، یوگا، اعتکاف، همه اینا به شور به ساب در واقع سیغلی کردن تیزی های شخصیته، اون تجلی نور اون آدمی که هست بزنه بیرون به جای اینکه اون تیزیشو گلولایش بزنه بیرون. این خیلی قابلیت محوریت تو علی بابا. من مدعی اینم، میگم هر کسی بالاتر از یک سال تون لایه مدیریت ارشد علی بابا، تون لایه دیوسالارای علی بابا کار کرده، کیفیت زندگیش با همسرش، با مادرش، با فرزندش، با خانوادش نه بهتر شده، عظیم متفاوت شده، یه چیز دیگه شده، یه دنیای دیگه شده. تو اگه از من بپرسی مجید دستاورد تو چیه، میگم علی بابا که نتیجه نشونت میدم میتونمه. سوی این دستاورد من نیست، من اون اتفاق افتاد به یه دلیلی، این شد من شدم نشونت میدم میتونم، این بخشی از اون کار. میگی خب پس دستاورد چیه؟ میگم اون چیزی که قرار نبود اتفاق بیفته دستاورد منه. چی قرار نبود اتفاق بیفته؟ این که من رابطه فوق‌العاده‌ای با همسر، فرزندان، مادرم و خانواده و همکارام داشته باشم. این اون قابلیت محوری ما تو علی باباست که میتونیم با هم دیگه تو اوج تنش کاری گفتگو کنیم، با هم دیگه کار کنیم، از چالش ها گشایش بسازیم. این خیلی کلیدی و محوریه تو مجموعه ما.
مثلا میگن پروفشنالیزم یا حرفه‌ای بودن معنیش اینه که it's not personal، شخصی نیست. آقا حتی داریم دعوا هم میکنیم کل کل، ولی خب سخته اینو واقعا به اون مرحله برسیم.
من مدعیم ما تو علی بابا به این رسیدیم. من مدعیم که توی اون لایه در واقع لیدرشیپ شرکت، لایه پیشوایی، رهبری شرکت، ما اینو داریم که تنش خیلی بالاست. ما یه مدیری از بیرون اومد توی جلسه، اولی بار بود توی جلسه شرکت کرد، رو بعد از جلسه بعد بار گفتش که آقا چرا انقدر دعوا شد؟ گفتم دعوا
من هم این تجربه زیاد دارم.
گفتش که نه
دعوا کردی،
خیلی جلسه پرتنش بود. گفتم خیلی جلسه خوبی بود، خیلی خوش گذشت. ببین دو هفته بعد رفت گفت این چیزی که شما بهش میگین خیلی جلسه خوب، از نظر من دعوای تو.
منم موسم از مهندسی داستان تعریف میکنه برای من، میگه یارو مثلا پسر اومد گفت سهیل اوکیه، بعد گفت سهل آره بابا سهل خوشحال هم از مشکلم داره الان میزنه، ولی از دیده اونو. ولی خب جالبه داری اینو میگی، یعنی توی علی بابا بیشتر به خاطر اینکه فرستنده رو تغییر بدید، یعنی بگی آقا تون کلمت رو درست کن، درستتر حرف بزن، که حالا شاید حالا در داخل ترایب بشه رو بقیه آدم ها نمیشه، گیرنده و کسی که داره این قضیه رو دریافت میکنه روش خودش بیشتر کار کرده. یعنی نرفتید بگید آقا حالا آروم، حالا اونم میگه آقا بکن دمت گرم، ولی
من مسئول احساسات خودمم، من مسئول شنیدن خودمم. تو بیا به من تندی کن، من میگم منقبض کننده ای تو رو من میتونم منبسط کننده بشنوم. آیا این به این معنیه که ما تندی یا بیادبی هر کسی رو؟ نه، حتما به اون رسیدگی میکنیم، ولی اونو جدا رسیدگی میکنیم، اینو جدا. این نیست که آقا راست میگی. بله من هم حرف اونو بیادبی شنیدم، نه اینکه بیادبی کرد، حتی من هم اینطور شنیدم، بقیه هم اینطور شنیدن، این درونآخته شد برونآخته، سابجکتیو شد ابجکتیو، درست میگی. اما تو همه اون نشسته بودیم تو شستان شدی، بیا حسابونیتت بپرداز، ببین چی شنیدی، به کجای تو خورد، بعد جدا به اونم رسیدگی میکنیم، حتما به اونم رسیدگی میکنیم. اون هم در واقع باید رو خودش کار کنه دیگه، یعنی آخرش نمیشه، همه باید خودشون کار کنن.
و من حتی این نگاه تو رو سر میز ناهارم دیدم، یعنی تو حتی اینجوری بودی که آقا نگید هی این ایرانه.
آره
چی ایران خراب شده
شده، ایران خاک بر سر ایران... کنیم ما تو کلام. آره آره این خب خیلی اون بیرون که یه ایران ویران یا یه ایران آباد وجود نداره، دیدی که خیلی کانتروورشیاله. من نمیدونم فارسی خوبه ولی یه لغت بحث برانگیزه. خیلی محل گفتگوه که آقا این آباده، این ویرانه، این میری با یه جا مقایسه، یه چیزایش خیلی بهتر، یه چیزایش خیلی بدتر. این خیلی سابجکتیوه. من میتونم تو تهران راه برم، تهران رو اینطور ببینم که آقا ما اینجا رو میسازیم، چقدر اینجا خوشگل میشه، دماوند اینجوری باید دیده بشه، هواش رو پاک میکنیم. میتونم تو تهران بگم خاک بر سر میمون، ما یه هوارم نمیتونیم درست کنیم. لطف به خودمه که اولی به حالت اول ببینم. لطف به خودم همین الان همینجاست. من نگفتم که تو حالت اول ببین، این مثبت اندیشی نیستا. تو مثبت اندیشی میگه لیوه پل لیوانو ببین. من نمیگم نیمه پر لیوانو ببین، اصلا این حرفو نمیزنم.
خالیه رو میبینی، ولی از اینکه خالیه فرصت میبینی.
چه جوری پرش کنم؟ تو پر کردن این چه منفعتی برای من و خانوادم و جامعهم و اطرافیانم هست؟ کتابای 200 سال اخیر که تو ایران نوشته شده عمومش دلایل عقب موندگیه. من مدعیم همون کتابو با همون متن میشه توی بافتمان این نوشت که با این عنوان راهکارهای توسعه. ببین راهکارهای توسعه همون دلایل عقب موندگیه. من میتونم به همکارم بگم آشغال بخوری چاق میشی، خوب دقت کن، هی بهش بگم آشغال بخوری چاق میشی، آشغال بخوری بابا چرا آشغال میخوری. میتونم هی بهش بگم بابا غذای سالم بخوریم تندرست میشیم، بیا غذای سالم بخوریم، غذای سالم تندرستی میاره. اینا هیچ کدوم تو اولی نگفتم که آشغالی و چاقی، تو دومی هم نگفتم تندرستی و سالمی، تو هر دوش داره به یه مسئله اشاره میکنه. تو یکیش میگه آشغال بخوری چاق میشی، تو یکیش میگه غذای سالم. تو کدومو تو ذهنش میخوای بکاری؟ تو کدوم لغت تکرارش تو مغزش میمونه؟ غذای سالم و تندرستی یا آشغال و چاقی؟ من مدعیم، من اگر بگم غذای سالم بخوری تندرست میمونی، به خودم دارم لطف میکنم نه به اون. غذای سالم و تندرستی در من تو اولی میبینی یه حالت منقبض، این لغت منقبض کننده و منبسط کننده رو من خیلی دوست دارم، یه حالت منقبضی توشه. من از خونه میام بیرون میگم اه هوا هم اینجوریه، خاک تو سرشون، یه هوا رو هم نمیتونن درست کنن. من از خونه میام بیرون میگم این هوا یه روزی درست میشه و ما یه روزی دماوند رو میبینیم. این به معنی مثبتن، به این به معنی ندیدن آلودگی هوا نیست، پذیرش اینه. و میگم آقا من امروز نمیخوام به این بپردازم، من نمیخوام تعهد هوای پاکو بردارم، ولی یه روزی یه آدمی برمیداره. همونطور که تو طول تاریخ ما از پس هر چالشی بر اومدیم. ببین ما تو کلام، ما به عنوان ایرانی، من خودمو میگم، دیروز یه جا نشسته بودیم بحث میکنیم پشت سر کی دیگه از بچه اکوسیستم حرف میزنم، یه من گفتم فقط ما خوبی، من دیدم هر جمعی میشینم پشت سر همه حرف میزنم نتیجه شده که فقط ما خوبیم. نه ما خوبیم وقتی تو 5 تا جمع با آدمای متفاوت، یعنی فقط من خوبم. من خودم رو میگم، من در کلام ایران رو خاک بر سر میکنم. همین الانم هم که دارم میگم بعد ایران رو توانمند بکنیم، میگم خاک بر سرتون که در مورد ایران خاک بر سری حرف میزنی. آقا آدم شین، این مملکت درست نمیشه. نه اینقدر این در من ریشه داره، من ایران خاک بر سر هستم، من جهان سومی هستم. این نیست که من جهان سومی شدم، آخه من جهان سوم وقتی به دنیا اومدم این رو من بود. من مدعیم من در مورد ایران منبسط کننده حرف بزنم. مثبت نه ها، تو رو خدا آدم ها اینو مثبت اندیشی میشنون، نه منبسط کننده حرف بزنم. به جای این که بگم این مشکل رو حل کن، بگم از این چالش گشایش بساز. من اگر در مورد ایران، در مورد خودم، در مورد همسرم، در مورد فرزندم، در مورد شرکتم منبسط کننده حرف بزنم، من قول میدم، قول نمیدم ایران آباد میشه. من قول نمیدم، قول نمیدم ایران، قول میدم من که منبسط کننده حرف میزنم در هر موقعیتی در مورد این مسئله پرقدرت عمل میکنم. یه بار دیگه میگم چون خیلی تریکیه، من میگم من در مورد هر مسئله منبسط کننده حرف بزنم، من قول میدم، قول نمیدم اون یارو سالم و تندرست میشه، قول میدم خودم شخصا در مورد اون مسئله با قدرت و آرامش عمل میکنم. خیلی قول بود، خیلی امتحانش کنین، این لذت اومد اصلا ذوقش اومد، امتحانش کنین، این حرفا رو بریزین دور، تو گود امتحانش کنین، ببینین تو گود تو عمل چی در میاد. تو عمل، نه اینکه من آره راست، نه بریم تو با زنم، با همسرم، با فر، همین الان که پادکستو میشنوی یه تست بکن با یکی ببین حال خودت چطوره. این لطف به خودمه، نه لطف به همسرم، نه لطف به فرزم، نه لطف به شرکتم، نه لطف به جامعه و ایران، نه حال خودم خوب میشه.
اصلا نکته‌ای که داری میگی، چون بعضی موقع من حتی بحثم اینه که، یا اینم بعداً یاد گرفتم، حتی اگر حرفی که آدم داره میزنه، چون بعضی موقع احساس میکنی خیلی آدم واقع‌گرا و ریالیستیکی هستی که داری اینجوری به مسئله نگاه میکنی و داری مثلا میگی که آقا واقعا مثلا اگه هوا بده یا مثلا اینجا این مشکل، چون منم همونم، منم اون آدم قرقرویم خب، و بعضی موقع به خودم خیلی اعتبار و کردیت هم میدادم که تو اتفاقا چقدر واقع بینانه، بدون هیچ فیلتری، بدون یکم اینو دورش
واقع
مثلا
بینیه.
دور چینی بذاری
داری درست میگی، مهم اینه که چجوری میگی،
ولی هیچ سودی هم ببین، یعنی من
ضرر میکنی،
همین میخوام، آفرین،
شخصا متضرر میشی.
یعنی من حتی اینجا که آقا بذار فیکشو بکنیم، چون فیکش حداقل یه سودی داره، این چه اصلا گیرم داری واقع بینانه نگاه میکنی، چی از توش در میاد؟
هر دوش واقع بینانه است، اون واقع بینانه در بستر منقبض کننده، این واقع بینانه در بستر و بافتمان منبسط کننده، هر دو واقع بینانه است. تو داری درست میبینی، تو یکیش تو قربانی هستی، تو یکیش تو منشأ میشی، تو یکیش تو قربانی حکومت، قربانی هوای آلوده، قربانی فسادی، تو یکی دیگهش تو منشأ اتفاقاتی، حتی اگر به یه موضوع نخواهی. این خیلی دوتا جفتش تو داری واقع بینی میکنی.
یه اعتماد نفس بالایی هم از اینکه تو میتونی عامل تغییر باشی و تو خود داشته باشی دیگه. خیلی ها
مثل مرغ و تخم مرغه، اول تو اینو داری بعد اعتماد به نفس به دست بیاری، یا اول اعتماد نفس مثل مرغ و تخم مرغه، اول مرغ بودی اول تخم مرغ.
آره یه کاری باید بکنی اعتماد به نفس بیاره، نمیتونی بگی من اعتماد به نفس ندارم.
اگه میخوای یه کاری بکنی باید قربانی نباشی، و اگه بخوای یه کاری بکنی باید قربانی نباشی، و من میگم امتحانش کنین، درش قدرت هست. ببین خیلی دلم میخواد، ای داشتیم حرف میزدیم به نهار اشاره کردی، دلم میخواد از دانش دن وحدت یه یادی بکنم که این سه روز واقعا تاثیر عمیقی رو من گذاشت. درود به شرف سعید، و چقدر حیف که ما از سعید هنوز تو ایران محرومیم، میشه فرصتی باشه.
سعید رحمانی سر،
سعید رحمانی، این که بحثی رو که راه انداخت، آقا ما باید 3 تریلیون دلار، نباید، ما 3 تریلیون دلار تولید ناخالص ملیمون خواهد بود. ببین من انقدر قدرت گرفتم، اصلا انقدر فضای ذهنم، هیچی نشد، من اومدم دبی، هیچ اتفاقی تو تهران افتاده چیزی، حالا البته تو این دوره مذاکرات انجام شد، حالا یه اتفاقی واقعا افتاده، ولی on the ground که چیزی نشده، ولی روی زمین چیزی نشده. میترسم انگلیسی حرف بزنم.
نه خب بابا ببین چی کار میکنین اصلا، که دوربین من کدومه، بگو چی کار میکنین. ببین آخه جالبه دیگه، من آخه ببین اول از حالا اصلا نمیخوام قضیه رو عوض کنم، ولی آخه آدما فکر میکنن داری از قصد کلمه انگلیسی حرف میزنی، نکتهش اینه که اتفاقا من بعضی وقتا از قصد فارسی آره. صحبت میکنم.
آره
ببین کلمه‌ای که داریم تو
خوب فارسی بگی، حالا من خیلی عاشق فارسی ام،
ما چند روز داشتیم بگی فکر میکردیم این آره. چقدر انگلیسی صحبت میکنه، ببین کلمه روزمرمون اینجا به زور داریم خودمون رو عوض
میکنیم. آره خب ما توی تکنولوژی لازمه خیلی جلو بیافتیم تا فارسی لغات ما بسازیم. یه جمله میگم بعد به دهن میرسم. چند وقت پیش داشتم یه در زمان انقلاب میخوندم، دیدم میگفت همافرا این شدن، همافرا اون شدن. یه لحظه گفتم همافر، اصلا چشم گرد شد، کف کردم اسمو چجوری ساختن. فر اون فر ریزدیه ها، اون شکوهه، اون عظمت همافر. بابا تو به یارو گفتی همافر، این میره کار در میاد، لازم نیست کاری بکنی. یا مثلا لغت خبرنگار رو دقت کن، بعضی چیزا برام خیلی بدیهیه، اون من ریپورتر بوده، این من خبرنگاره. اصلا اونجا من انگلیسیم اونقدر خوب نیست، ولی یا ایست آی اس تی داره آخرش، یا ای آر مثلا میگه پلیر، ولی ما پلیر رو یه جا میگیم بازیکن، یه جا میگیم بازیگر فوتبال. ببین چقدر جا داره، میگیم پیشوا، نانوا. اصلا فارسی فوق العاده است، من خودم خیلی دوست دارم استفاده کنم. پرانتز رو ببندم برگردم به دن. این گفتگویی که شد مغز منو باز کرد. 3 تریلیون دلار یعنی 8 برابر 7 8 برابر جی دی پی فعلی، اصلا احساس قدرت کردم، احساس کردم که بابا این همه میگه آقا من هستم، بیاین کنار هم، ما کار ما و ما هاست، ما الان به قولی استاد میگه منهاییم، ما کنار هم دیگه با بچه‌های که کار فرهنگی میکنن، کار نویسندگی میکنن، کار سلبریتی ان به شکلی، تو که تاثیرگذاری، ما ها شروع کنیم روایتو از این که این مملکت خاک بر سر عوض بکنیم به اون چیزی که به نظر من بروناخته است، این که بابا این مملکت توی چند هزار سال گذشته از پس هر چالشی بر اومده، از افغان‌ها بر اومده، از نمیدونم مغول‌ها، از هر چالشی اومده ما بر اومدیم و ازش عبور کردیم و ازش گشایش و شکوه ساختیم. آقا ما میتونیم، این روایت باید برگرده، این روایتی که و به نظر من آمدانه یه سری رسانه ها پول خرج میشه روی روایت ویرانی، پول خرج میشه روی روایت خاک برسری، اتفاقی نیست، هرچند که از قبلم بوده، از قبل از انقلابم بوده، از اون روایت 2300 سال میگم، شما هر کتاب روشنفکری رو که باز کن به نیت خیر، درود به شرفشون، خیلی هاشون هم خدمت کردن، من میگم اگر روایت رو غالب کنیم که آقا ما از پس هر چالشی گشایش میسازیم، لطف به خودمونه، دقت کن، من اول به خودم لطف میکنم، چون وقتی این شکلی نگاه میکنم، از تو دیدی یه ماشین میخری یه رنگش مثلا قرمزی یه چیزی تو خیابون شبیه ماشین خودت زیاد میبینی، تو اگه باورت این باشه که این میگه پیشگویی خود محقق کننده، همه فاسدن، توی اداره میری 5 تا آدم فاسده یه سالمه، تو کدومو میبینی؟ فاسده رو میبینی، چون باورت اینه که همه فاسدن، اصلا سالمه هی میگه بیا پیش من، میگه این پدر سوخته میخواد، این میخواد بیاد من از من رشوه بگیره، چون باورت اینه، این پیشگویی خود محقق کننده میشه. اما اگه باورت این باشه که آدمهای سالم و آدمهای شریف و توانمند هم هستند، تجربه من میگه اونا رو پیدا میکنی، اصلا میری اونو میبینی، مثل اینکه تو ماشین خودتو یوهو میبینی یه جایی، مغز اینطوری کار میکنه. این والا من اون کاری که تو حوزه خودشناسی و توسعه فردی 10-12 سال کردم، میتونم میگم حرفه‌ای آماتور کردم، به هم اینو میگه که مغز این شکلی کار میکنه، مغز تجربیاتی که نگر میداره و باورهایی که نگر میداره برای پیشبینی آینده است، و اگر من باور و مغز این بود که آقا اینجوریه نمیشه اینجا کار کرد، طبیعتا این منجر به میشه خودشو محقق کنه. همه حرفم اینه، درود به شرف دن، من واقعا
پادکست دانوش تو
آره رفتم دیدم با تو 119 قسمتش دانلود کردم، حتما تو رای برگشت گوش میدم، اما من میخوام اینجا قول بدم من پای این کار هستم، پای تحقق جی دی پی 3 تریلیون دلاری، و ما وایسادیم این کار رو بکنیم. این کارم از پس آدم ها و مدیرها بر نمیاد، کار دیو هاست، اون دیوایی که به جمشید خوندن و نوشتن رو یاد دادن، معماری رو یاد دادن، حساب و ریاضی که اونجا وزارتخونه ها شدن دیوان و اون مدیراشون شدن دیو سالار. منم این موقع به بچه ها میگم که ما دیو سالارانیم، ما باید این کار، کار آدم هایی که آدم حسابی هن نیست، کار یک کتگوری از آدم هاست، دیو یک موجودی شبیه انسان ولی مهیبتر و دروا، باید خودمون رو ورز بدیم، زبانمون رو ورز بدیم تا اینو محقق بکنیم، و این احتیاج به یک جمع کوچک متعصب داره که پای کار وایسن. تئوریای سیاسی زیادی هم هست که آقا میگن یه اقلیت متعصب پس یه اکثریت متشدد برمیاد، باید پای کار وایسیم، و من دیدم تو تجربه‌ام که هی آدمای دیگه میان همراه میشن، چون منافعشون تو اینه، منافع هر ایرانی هر جای دنیا، دن که تو ایران نیست، شرکت بیلیون دلاری در واقع فاندر و بنیان گذارشه، منافعش تو اینه، منافع اونی که توی غرب هر کاری داره میکنه، تو شرق، توی دبی، منافع تک تک کسایی که به هر شکلی به زبان فارسی وصلن تو اینه که این اتفاق بیفته.
اسمش میشه گذاشت چپتر 2.
آره،
چون مثلا اون دوره اول چپتر 1 بود، الان چپتر 2. میدونی من از صحبت کردم با شما که به واسطه استارتاپ بود، یعنی من پادکست طبقه 16 رو مثلا حالا اسوسییتش میکنم با استارتاپ، ولی من راجع به استارتاپ حرف نمیزنم. میدونی استارتاپه ولی بهانه ای شد، ویکلی شد، باعث و بانی شد که ببین تو واقعا به مسائل درونی میرسی. یعنی چه جوری با آدما صحبت کردن، با آدما چه جوری راه اومدن، بعد حتی پروژه ها در مینینگ پیدا کردن، معنا پیدا کردن، در اسکیل کشورت حرف زدن.
اصلا دکتر ایمانی حرفی میزد، استاد من بود، آدم خیلی درجه یکی، میگفت تو اگه میخوای شرکت رو بزرگ کنی راهی نداره جز که خودت رو بزرگ کنی.
چه دین میمونه؟
آره، تو خودت رو اسکیل میکنی، رو خودت کار میکنی، وقتی خود کار کردی آدمای توانمندتری میان با تو کار میکنن. من اگه همون آدمی بودم که داد بیداد میکردم، اون تحصیلدار با من کار نکرد. طبیعتا من رو 12 سال رو خودم کار کردم، نمیگم خیلی بهتر شدم، 5% بهتر شدم، ولی اون 5% گشایش عمیقی تو کیفیت زندگی میگذاشته. و واقعا همینه استارتاپ، فوق‌العاده‌گیش اینه که تو خودت رشد میکنی، خودت اون صبر میگردم به اونجایی که سختی بود گفتم آهن میزنن، تو خودت پاک میشی. حالا من مدعی پاک شدن نیستم، اما 5% عظیمه تحول. من مدعی اینم که تو کار استارتاپی، چون کاریه که راند توش نیست، کاریه که تو توش باید با آدما کار بکنی، با آدمای درجه یک کار بکنی، تو کار استارتاپی خودت شخصا ناگزیری از این که شخصا رشد بکنی و متحول بشی. آره، این استارتاپ واقعا همینه. برای همینم است که من یادم میاد استیو جابز توی سخنرانیش میشیدم، خیلی جالب بود، میگم ما بزرگترین استارتاپ دنیاییم، چون 8 نفر جمع میشیم دور هم کارو تقسیم کنیم، هر کی میره سراغ کار خودش. چون نحوه کار کردن asset و دارایی تو شرکت و کارخونه و نمیدونم زمین نیست، آدمان که دوره میز نشستن.
براش جالب بود از اون حرف، من میدونم کدوم قصه رو میگیم. اونجا میگفت، میپرسید میدونید ما تو اپل چند تا کمیتی داریم؟ گفت هیچ، زیرو. میدونی گفت you are the biggest startup in the world. و راستم میگی، یعنی یه جنبه یعنی اینجوری گفتی، یه برداشت دیگه هم از اون حرف دوباره الان کردم. و میگم حالا استارتاپ لزومنم، میگم مثلا راجب کد و ای آی و اینا نیست اصلا.
من خب خیلی حالا همه یونیکم، من از این زاویه یونیکم که من نه تک بلدم، نه پروداکت بلدم، نه مارکتینگ بلدم. من فقط همون نشونت میدم میتونم. هم یه دفعه با چند از بچه ها رفتیم پیش حمید، ما میرفتیم همیشه از حمید مشورت میگفتیم، و حمیدم دمش گرم همیشه با روی خوش، حمید محمدی مدیر عامل دیجیکالا ما رو میپذیرفت. شایان با گفتش که به حمید که آقا تو چرا اینقدر همه چی رو میفهمی، این هیچی نمیدونه. بعد حمید یه جا خورد که بابا این چه حرفیه تو زدی. بعد خیلی خوب جامعش کرد، گفتش که خب هر کسی به روش خودش مدیریت میکنه. من دیدم بعضی بچه واقعا خودشون کارشناس ارشدن و تونستن از اونجا اسکیل کنن بیان بالا، ولی من از اول اون حاجیه بودم، حاجی بازاریه که دنبال کسب و کار بود. و خب منم مثل بقیه تونستم در واقع خودم رو رشد بدم و ازش گشایش بسازم.
الان مشغول کاری هستی؟
من که خب الان مدیر عامل گروه هم، ولی خب از وقتی از علی بابا اومدم حجم کارم خیلی کم شده. صبح میرم جیم، از همون روزی که در اومدم صبح میرم جیم. خیلی جیم تجربه جالبیه، یه کوتاه اینم میگم. میرم تجربه جالب جیم اینه که من میرفتم یه مربی خیلی باحالی دارم، این هی پوش میکنه، میرسونه به اونجایی که اسمش حمیده، میرسونه حمید مهاجر، میرسونه به اونجایی که مطمئن میشه من دیگه نمیتونم، از اونجا میگه 20 دیگه بزن. خب فشار می اومد، منم خیلی توی زندگیم جیم نرفته بودم، نمیدونستم، هوای عصبانی می شدم، اش گفتم اون خونی داری آسیب میزنی. اینا گفت آره خب ما داریم آسیب میزنیم. یعنی چی داری آسیب میزنی؟ گفت ببین تو برای اینکه عضلاتت شکل بگیره باید فشار بیاد، این موی رگا پاره میشه، خب این طبیعتا آسیب به بدنه، ولی در مقابلش عضلات بزرگتری و رگ‌های بیشتری شکل میگیره و این یه جور آسیب خوردنه طبیعتاً، ولی آسیبیه که تو داری برای قوی‌تر شدن انجام میدی. بعد من هی که میرفتم دم جیم میدیدم دلم نمیخواد برم تو، چرا باید برم تو، مثلا باید التماس کنم بیام بیرون. چیزی که دیدم، متوجه شدم، حالا کشف منه، خیلی تجربه اول شخصه، ممکن هر کس تجربه دیگه ای داشته باشه، دیدم تو نمیتونی رشد کنی مگر اینکه فشار زیاد رو، اون جایی که عضله از اون جایی ساخته میشه که تو دیگه نمیتونی. یادت 1401 اون شبه رو تعریف کردم، من خوب مسائل رو با هم پیوند میدم، شبی که گفتم حرف این کتاب سختی کارهای سخت که اونجایی که دیگه نمیتونی باید ادامه بدی، دیدم اتفاقا فوق‌العاده استارتاپ اینه که تو اونجا عضلات مغزت روشن کنه، اونجا تو ورای اون باورهات میری، اونجا گشایش ایجاد میشه، اونجا تو پاک میشی. دیدم این دوتا چقدر با هم مچن، چقدر یکی هن. این ورزش بدن، اون ورزش مغز، اصلا خیلی یهو انگار یه کشف کردم این همون کاریه که من میکردم. بعد خب حمید به یه شکلی خشونت اعمال میکنه، اگه من 20 تا رو نظرم میکنمش 25 تا 26 تا، بعد یه چند تا مشت خلاصه حواله میده، من از ترس میزنم اونو. دیدم که این خوبشونت هم میخواد، یعنی تو اگه میخوای یه مربی هستی، کوچی میخوای یکی رو بکشی بالا، خوشونت لازمه. خوشونت نه لزومن اون خوشونت فیزیکی، نه لزومن خوشونت کلامی. شما اگر این سطح این میز و من یه سوهان به من بدی، من بسابم، اصلا خشن میگن سطحش خشنه، این ویژگی اعمال خوشونت داره. تو اگه میخوای یه آدمی رو بیاری این آدم اسکیل کنه، حتما نیاز به خوشونت داره. خوشونت به معنی فیزیکی و کلامی نیست، به معنی سختگیریه که اون به جایی برسه که بگه دیگه نمیتونم، آقا دیگه این حرف ما، اصلا من اینا رو قبول ندارم، اونجا تاب بیاره. این همون گفتگویه که تو خیلی از چیز هست میگه تاب آوری. برگردم پرانتزو ببندم، پرسیدی که الان چیکار میکنی؟ جیم میرم، خیلی برام تجربه فوق العاده ای، خیلی زیاد از بابت ذهنیش. حالا من خب کار لیدرشپ و در واقع یه کاری تو حوزه توسعه فردی میکنیم، دوره پیشوایی، اینم میدونه من این کارو میکنم. به من میگه تو مغز تیرات داره، من باید رو مغزت کار کنم، و واقعا میگن جیم ورزش مغزه. سوارکاری رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. استادم مازیار واقعا آدم درجه یکی، هومان دو تا استاد دارم هر دوشون، خیلی با سوارکاری حال میکنم. پرش الان 125 میپرم، امسال ایشالا تا آخر سال به 135 میرسم، که خیلی کار بزرگیه. یعنی کار سرور نرفار مازیار بشنمه میگه کی گفت تو میرسی، کی آقا به تو هم چی اجازه ای داد؟ ولی خب آرزو بر جوانان عیب نیست. این دوتا رو خیلی وقت میذارم. خب کار گروه هست اونجا هم، به هر حال همین شرکت هایی که داریم میندازیم، استارتاپ های کوچیک را میندازیم. خوبیه کار استارتاپ اینه که تو لازم نیست یه ساختمون بسازی ببینی این درست کار میکنه یا نمیکنه، یا یه کارخونه بزنی ببینی بازار میگیری یا نه. از یه جمع کوچیک 4-5 نفره شروع میکنی، اگه گرفت. من یه دیتایی در آوردیم، دیدیم کل شکستای ما، کل بیزینس های شکست خوردمون یه عالمه بود، 300,000-400,000 دلار کلا برامون تو همه این سال هزینه داشت. عدد بزرگیه ولی نسبت به علی بابا خیلی کوچیکه، برای همین این کارا رو بیشتر علاقه دارم.
ببینم چون میخوام نپرسیده ازت اینو ولت نکنم، موقعی که علی بابا رو درستش کردین کی جذب سرمایه کردین و الان سرمایه‌گذاراتون کیان؟
ما 93 که سایت اومد بالا، اولین راند رو از صندوق توسعه تکنولوژی رو زرنخی گرفتیم، نزدیک اون موقع مثلا 1.5 میلیون تا 2 میلیون دلار بود فکر میکنم به نرخ اون موقع. راند بعدی رو از سراوا گرفتیم 96 و 97 97 در واقع شد، که خورد به اون افزایش نرخ دلار، نصف سرمایه گذاریشون انجام شد. حتی اونا وقتی پول به ما دادن که دلار افزایش پیدا کرد، واقعا دمشون گرم، ولی اومدیم توافق کردیم که یه بخشیشو در واقع انجام بدن. اونم خیلی فوق‌العاده بود، اصلا اومدن تو این اکوسیستم سراوا برا من خیلی تجربه عالی بود که هنوزم ادامه داره. یعنی هنوز با سعید بودن واقعا برا من یاد که سعید واقعا برا من استاد و کوچه و واقعا قدرش رو میدونم، خیلی آدم درجه یکیه. ما همین دو جا رو جذب سرمایه کردیم و همیشه تو طول این سالا در حال جذب سرمایه بودیم، ولی هیچ وقت اتفاق نیفتاد دیگه.
و تو برنامه آی پی او اینا اصلا دارین؟
بورس میتونه ما اگه بخوایم آی پی او کنیم احتمالاً. علی بابا رو می‌خواستیم یه دو سه سال دنبالش رفتیم، ولی علی بابا خیلی صندوقه. من باهاش همه این کارا رو از علی بابا کردم، هرچند که توید دستامو قطع کرده، ولی شاید دیگه تصمیم تویده. ولی جواب ما رو خیلی دوست دارم ببریم توی بورس، ولی فکر می‌کنم اگه بخوایم این کار بکنیم دو سه سال دیگه، عجله‌ای نداره.
الان سایز جواب ما چقدر فرق داره با سایز علی بابا؟
جواب ما الان از لحاظ ارزش و از لحاظ پی سی وان، یعنی اون مارجین سودی که میده، میتونم بگم بین 50-70% علی باباست.
اصلا چقدر این بخوای دلاری بگی به نظر تو والویشن الان چقدر؟ ارزش گذاریه اصلا به نظر زن علی بابا چقدر میارزه؟ جواب ما چقدر میارزه حدودی؟
ببین من گروه رو اگه بخوام بگم من ما خودمون بخوایم بفروشیم 200 میلیون دلار، ولی نمیفروشیم. من واقعا امروز جایی نیستم که اصلا کسی بیاد به من فروشنده، من خریدار سهامم توی برای همین واقعیت اینه که میخوام ارزش رو پایین بذارم. یعنی قبلا دنبال این بودیم بالا بذاریم چون میخواست جذاب، الان دنبال اینیم که بخریم از بقیه و 10% ما خریدیم، از مثل حسام که خرید از بقیه، ما هم 10% خریدیم. شرکت ها رو دونه دونه بخوام بگم، مثلا علی بابا میشه نزدیک 50 میلیون دلار حدودن، جابا ما مثلا 35 تا 40 میلیون دلار، اتوبوس و ایرلاین و اینا هم همینطور. مثلا ایرلاین خیلی جدیده ولی من فکر کنم با پولی که توش گذاشتیم، همون سرمایه که آوردیم، من فکر کنم 20-25 میلیون دلار میشه. توی ما 40 تا اتوبوس داریم، یه تعدادی هم تو راه خریدیم آوردیم. اتوبوس اصلا ما وارد شدیم برای مدل فلیکس باس، اونم تصورم اینه که ولیو خود همون asset و بیزینس مدل و اینو بخوای بذاری زیر 45 میلیون دلار نیست.
احساست نسبت به این عدد چیه؟ حالا میدونم کسی که داره گوش میکنه مثلا میگه وای 200 میلیون دلار کمپانیشون میارزه، ولی به قول حالا راجع به دن صحبت
یه چیزای دیگه فقط نگفتم،
دن فقط 200 میلیون ریس کرده میدونی.
من میگم ما روز اولیم، دفترم اسمش روز اوله دیگه. اگه بخوام احساسامو بگم میگم اصلا ما انگار تازه، جالبه، ما اولین جلسه‌مون بعد از این به بچه‌ها جمع شدیم گفتیم ما تازه انگار آماده شدیم برای کار کردن. یعنی احساسم اینه که روز اوله، واقعا احساسم اینه که خدا رو شکر هم تجربه دست آوردیم، هم یه رو خودمون کار کردیم، اخلاقمون بهتر شده، هم تیم تازه تیمه. به قول احمد میگه ما همجوشی هسته‌ای داریم، من و احمد و شایان و سعید و توحید و سپر و این بچه‌ای که دور هم میشینیم دور اون میز، همجوشی هسته‌ای داریم، واقعا خیلی با هم دیگه چفتیم. احساسم این عددا که واقعا عدد دیگه، احساسی عدده. من فکر می‌کنم ما روز اولیم و هنوز هیچ کاری نکردیم. این باور عمیقمه ها. تو این اگه من قراره کاری بکنم باید تو زندگی تک تک آدم ها توی ایران در واقع انجام بشه. این کار فوق‌العاده‌ای هم با حرف زدم توی حوزه یه ستارتاپ اجتماعی داریم، رامانا، یه کار فوق‌العاده‌ای هم اونجا داریم میکنیم که اگه فرصت شد یه دفعه دیگه با فاطمه با هم دیگه بیایم در موردش گفتگو کنیم. اونم کار بی اندازه عظیمیه و از اساس پرورشگاه و شیرخوارگاه رو توی ایران حذف میکنه با کمک بهزیستی و در واقع اونا این کار رو انجام میدیم. اونم کار خیلی خیلی فوق‌العاده ای. امروز ای کسی بره شیرخوارگاه آمنه میشه گفت تقریبا خالیه، تقریبا که تحقیقا خالیه، مثلا 400 خورده بچه بوده الان 30 40 تا، که اون 30 40 تا نوزادن، که اون 30 40 تا مال مثلا یکی دو ماه اخیراً که اومدن، اونم خیلی زود خالی میشن. نه فقط اینجا، جاهای دیگه اونم یه کار خیلی فوق‌العاده ای که میکنه.
چقدر قشنگ علی، یعنی وقتی مثلا یک اگزیتی یا به یک اگزیت هم حالا نه به یک شرایط استیبیلیتی که اصلا میرسی که بعد تازه بتونی سری کارهای باحال بکنی.
ما این از 7 8 سال پیش شروع کردیم، مثلا اون اول میتونم میگم 7 8 سال پیش، از 97 بود هم قبل، نه قبل جز سرمی سر بود، از 96 شروع کردیم و تو اوج کرونا همه این چیزها رو که زدیم اینا رو نگه داشتیم، یه رویا داشتیم که اون رویا رو به یه شکلی در واقع ادامه دادیم.
آره، از اونجایی که دیر جفته اون رو دیدیم اینجا نیم ساعت تایم اون رو زدیم، ولی ازش تایم میگیرم. ولی
دمت گرم،
دم
خیلی تجربه عالی بود.
نه بابا خیلی حال میده.
آره،
حالا باید
آره.
بازم باید بیشتر با هم بشیم صحبت کنیم و به نظر من حتی این سفرم، من یه چیزی هم که خیلی برام جالب بود حالا مخصوصا امروز که حالا اسمشو گذاشیم چپتر دو، حالا الان من یعنی گفتم اینو، این داستان اینه که چقدر مثلا این بار رفلکشن داشتیم، میدونی، یعنی نسبت به این که چه اشتباهایی رو اون سری کردیم، پشت هم نبودیم یا هم دیگر رو مثلا حمایت نکردیم یا با هم اونقدر شاید حالا مثلا رفیق نبودیم، میدونی. و چقدر
تو سعید به نظر من اون چپتر دو مال سعیده.
آره.
یعنی احساس میکنم همش از خود سعید میاد، ما یه جوری بازتاب سعیدیم و واقعا دمش گرم. ما رو اینجا جمع کرد، بچه ها رو آورد، علیرضا عقیلی رو آورد، دانوش رو آورد. خیلی برای من تجربه فوق‌العاده‌ای بود، خیلی انرژی گرفتم، اصلا مغزم بزرگتر شد. اصلا با احمد که با هم حرف میزدیم اینجوری بود که احمد میگفت این دانوش، واقعا دمش گرم.
خیلی خیلی حال داد، دمت هم گرم، خیلی مرسی. تو همینا داری میری فرودگاه؟
آره آره من برمیگردم.
منم میدونی که منم پروازم امشب بود دیگه، منم پروازم الان با محسن امشب بود که برمیگشتم کانادا، ولی تا حالا نشده من یه جا سفر برم با همون بلیتی که بوک کردم برگردم. من باید انگولش کنم.
منم همینطوری دفعه استثناست.
مجید دمت گرم، خیلی حال داد.
دمت تو گرم، مرسی، خیلی حال.
قربونت برم.